Yani Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu khayrun nasirin ve muîn. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن در پلتفرم های مختلف در شبکه های اجتماعی و در این شب عزیز که یکی از شب های قدر هست و در این ایام که ما در ماه ضیافت الهی هستیم و بعد از شبی که حضرت امام علی علیه السلام ضربت خوردن توسط ابن ملجم و در واقع در آستانه شهادت ایشون قرار داریم، من تسلیت عرض میکنم این ایام رو و امیدوارم که خدا توفیق بده که ما راهرو صدیقی برای ائمه به ویژه امام علی علیه السلام باشیم. خب این شبهای قدر هست و ما امشب در خدمت دوستان دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستیم به مناسبت روز شهادت شهید مطهری که روز معلم نامیده شده. دیروز که روز کارگر بود، من روز کارگر رو به همه کارگران عزیز تبریک عرض میکنم. امروز هم که روز معلم بود، روز معلم رو به همه مدرسان، مربیان، معلمان، استادان در مدارس و دانشگاه و حوزه ها تبریک عرض میکنم. معلمی شغل انبیاست. این جمله رو امام خمینی بارها تکرار میکرد که معلمی شغل انبیاست. یعنی انبیا شغلشون، کارشون، حرفشون، مسئولیتشون معلمی بوده. مبتنی بر آیه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که آمدن که تزکیه کنند مردم رو و تعلیم بدن کتاب و حکمت رو و یزکی هم تزکیه کنن مردم رو و یعلمهم الکتاب و الحکمه تعلیم بدن کتاب و حکمت رو به مردم. کتاب اینجا منظور قرآنه. قرآن و حکمت رو به مردم تعلیم بدند. شغل انبیا اساسا شغلشون معلمی است و لذا هر کس در روی کره زمین معلمه، او هم مثل انبیا کارش اینه که به مردم چیزی رو تعلیم بده و حالا اگر مزین بشه به تزکیه و سپس تعلیم، خب این دیگه در واقع همون سازوکاری است که انبیا دنبال می‌کردن. طبعا ما وقتی به سالگرد شهادت شهید مطهری می‌رسیم در اردیبهشت هر سال و روز معلم رو گرامی می‌داریم، یکی از مسائل کلی اینه که به معضلات و چارچوب‌های کلی مشکلات حوزه آنچه که تعلیم و تربیت نامیده میشه، آنچه که به زبان انگلیسی education نامیده میشه، آنچه که به زبان فارسی آموزش و پرورش نامیده میشه میپردازیم. و امروز هم که و این روزها هم که در ماه رمضان هستیم و ایام هفته معلم به خصوص روز معلم تلاقی کرده با ماه رمضان و به ویژه با ایامی که شبهای اون شبهای قدره، این رو به فال نیک میگیریم که این سه چهار تا موضوع رو مبحث معلمی، طرحهای استراتژیک در دولت آینده برای تعلیم و تربیت و مقوله مهم شب قدر رو، اینها رو در یک ظرف با هم یک پارچه کنیم، ببینیم که در کجای این محاسبات و مناسبات قرار داریم. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبعا یکی از دانشگاه‌های تخصصی کشور در حوزه تربیت معلمان، در معلمان به شکل تخصصی هست و قدمتش از این دانشگاه‌های فرهنگیان و اینها خب طبعا بیشتره و در طول سال‌های گذشته، شاید در 20 سال گذشته، من بارها توفیق داشتم که حضوری در جمع دوستان دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شمال تهران شرف حضور داشتم. اما امسال به دلیل شرایط کرونا که فاصله گذاری ها باید رعایت بشه و وضعیت تهران هم این روزها قرمزه و امکان برگزاری تجمعات عمومی نیست، بزرگداشت مقام معلم، روز معلم، روز شهادت شهید مطهری و سازوکارهای مربوطه، همه این مناسبات و مراسم ها چون لغو شده، ما اینها رو به صورت برخط و آنلاین در این برنامه زنده و لایف خدمت دوستان دانشجو هستیم. امشب طبعا خیلی از عزیزان با توجه به اینکه دیشب شب اول سلسله شب‌های قدر بود و فضای معنوی دیشب، امشب، فردا شب و این چند شب که پشت سر هم مردم درگیر مراسم احیا هستند و شب قدر رو گرامی می‌دارن، این یک زمینه کلی برای انسان سازی است که ما کلن یک سوره جامع در قرآن برای این داریم، یکی از سوره هایی که خیلی مختصر هم است ولی جامعیت داره، سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، که قرآن در شب قدر نازل شده. قدر اون ظرفیت توانایی و قدرت هر چیزی است دیگه. فرموده در قرآن که ما برای هر شیء قدری قرار دادیم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا مقرر کرده، جعل کرده برای هر شیء، برای هر کسی، برای هر چیزی یک قدری. قدر اینجا اندازه تواناییه. کلمه قدرت از قدر میاد، کلمه قادر از قدر میاد، کلمه مقتدر از قدر میاد، کلمه اقتدار از قدر میاد. ممکنه این واژه ها رو در طول شبانه روز زیاد به کار میبریم، اما خب ندونیم که اینا همون ریشهشون در همین کلمه قدر. همونطوری که همیشه گفتن که تعرف الاشیاء و ازداده ها، هر چیزی رو میخواد بشناسید به ضد اون بشناسید. شناخت قدر به شناخت عجزه. اگر قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای هر چیزی خدا قدری و قدرتی و اندازه‌ای و توانی آفریده، قرار داده، قد جعل الله لكل شيء عجزا، طبعا نقیزش میشه عجز دیگه. یعنی اگر من انسان یک توانایی و قدرتی دارم در یه حد مشخصی، اندازه مشخصی داره توانایی و قدرت من، طبعا از اونجا به بعدش دیگه عجز محسوب میشه. یعنی ما تا یه جایی قادریم، از یه جایی به بعد دیگه عاجزیم. تا یه جایی قدرت داریم، از یه جایی به بعد دیگه عجز داریم، قدر نداریم. شب قدر، لیلت القدر، که درهای آسمان باز شده، این درگاه ها باز شده و امکان ارتباط فراهم هست بین انسان با عالم بالا و مقدرات انسان همین چند شب رقم میخوره. اگر که اتفاق خاصی برای انسان نیفته دیگه رفت تا یک سال دیگه، معلوم هم نیست تا یک سال دیگه ما زنده باشیم. ولذا اهمیت این خیلی مهمه از این جهت. ولذا قدر رو با عجز بشناسیم و خدا برای همه ما، برای همه پدیده ها، اشیا، گیاهان، گلها، حیوانا، کره زمین، خورشید، منظومه ها، برای همه یه قدری آفریده، در یه حدی اینا قادرن، یه اندازه‌ای داره، از یه جایی به بعد دیگه عاجزن. قدر و عجز، قادر و عاجز. و اهمیت شب قدر از این حیث، از شناخت این سازوکار که حالا امکان به اصطلاح قادر شدن انسان و قدرت انسان در همین چند شبه. انسانی که در بقیه شبهای سال، اون شبها شبهای عجز دیگه، شبهای قدر که نیست، 365 روز سال، 365 شب سال، 362 روزش و 362 شبش شب عجز، دو سه شب شب قدر. در اون شبها انسان در نسبت به عالم بالا عاجزه، تو این دو سه شب انسان قادره و این امکان به وجود میاد که این درگاه ها باز بشه، انسان بتونه در اون مسیر خودسازی و در مسیر خداسازی در فضای قرار بگیره که حالا اون ارتباط به وجود بیاد، اون وضعیت معنوی و روحی شکل بگیره. و خب ارزش این یک شب، یک شب ها که حالا یا دیشب بوده، شب 19 یا شب 21 یا شب 23، تو این دو سه شب یکی از اینها شب قدره، که حالا دقیقا روی اینکه کدومی که از اینا هست حالا من خیلی نمیتونم نظر بدم، ولی آنچه که اهمیت داره اینه که قرآن فرموده که از 1000 ماه و سال ارزشش بیشتره. من الف شهر، انا انزلناه فی لیلت القدر، خیر در این شب از 1000 ماه بیشتره. خیر من الف شهر، شهر یعنی ماه، یک ماه یعنی همین 30 روز 31 روز، الف میشه 1000. خیر من الف شهر که در این ماه تنزل علی، در این شب تنزل علیهم الملائکه، هم ملائکه هم روح نازل میشن. خب طبیعی است که ما به دلیل مشکلاتی که در طول سال داریم، به دلیل مشکلاتی که در طول روز داریم، شبها اون خستگی مفرط بعد از کار یا این درگیری در شبکه‌های اجتماعی و این اطلاع رسانی‌ها، پیام رسانی‌ها که ساعت رو از انسان می‌گیره دیگه، انسان مثل سابق نیست که یک ساعتی روزنامه باز می‌کرد خبر رو از روزنامه می‌خوند، یا یک ساعت به خصوصی تلویزیون خبرها رو منتشر می‌کرد، فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها رو پخش می‌کرد، برنامه ورزشی رو پخش می‌کرد، انسان خودش رو تنظیم می‌کرد. شبکه اجتماعی و شبکه‌های گوناگون اجتماعی این امکان رو به انسان داده که هر ساعتی خودش رجوع کرد به این تجهیزات، حالا چه تبلت باشه، چه لپتاپش باشه، چه گوشی موبایلش باشه، و وارد شبکه‌های اجتماعی بشه وقت و بی وقت، ساعت و چه ساعت سر شب باشه، نیمه شب باشه. و هرس و ولع کسب اطلاع که informational greed نامیده میشه، یعنی هرس و ولعی که انسان میخواد اطلاعات بیشتری بگیره توی شبکه‌های اجتماعی، موجب میشه که طبعا ما بسیاری از ساعت‌های شبمون میشه گفت هدر میره، اطلاعات مناسبی از فضای سایبر نمیگیریم، از شبکه‌های اجتماعی نمیگیریم. و یه موقعی وبگردی بود، حالا دیگه پیج گردی در اینستا یا نمیدونم کانال گردی در یوتیوب و آپارات و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه، یا خوندن کامنت‌ها در توییتر و غیره، طبعا وقت زیادی گرفته میشه. شب‌های ما به یک آشفتگی رسیده، شب بیداری و استفاده نکردن از ظرفیت شب برای استراحت بدن که بسیار بدن به اون نیاز داره. و طبعا وقتی مثل من موهاتون سفید بشه، شما جوونا، متوجه میشید که اهمیت خواب خوب در دوره جوانی، در شب، ساعت‌های مناسب شب چه ارزشی داشته و اثراتش در میانسالی و پیری چقدره. ولی خب امروز این مشکلات رو شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن، رسانه‌های گوناگون ایجاد کردن. فرق بین روز و شب امروز برای ما انسان‌ها نیست و رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های سایبری و شبکه‌های اجتماعی، شب رو طبیعتاً از ما گرفتن. و قدر این که چقدر شب برای آرامش، برای خواب، برای تعمق و تفکر، حالا برای اونایی که اهل عبادتن، در عبادت چقدر اهمیت داره، این متاسفانه امروز دیگه گوهر نایابه برای خیلی از ما دیگه، این متاسفانه امکان نیست. ولی با وجود این مشغله و شلوغی، استفاده از شب‌های قدر و خالی کردن وقت، خالی کردن در واقع جدول زمانی برنامه ها از کارهای جاری که روزهای دیگه انجام می شد و اختصاص دادن به این مناسبات که بین انسان با خداست، ادعونی استجب لکم، که منو بخونید من اجابت می کنم شما رو، ادعونی استجب لکم، استجابتتون میکنم، درهای آسمان به هر جهت بازه و ما قدر شب قدر رو طبعا باید بشناسیم و الا وارد شبهای بعد و روزهای بعد میشیم که اونجا دیگه قدر نیست، عجزه و ما دیگه قادر نیستیم، عاجزیم. و خب طبعا نیازهای معنوی انسان کمتر از نیازهای مادی انسان نیست. نیازهای مادی انسان زود آلارم و هشدار میده و انسان متوجه میشه. به طور مشخص وقتی که گرسنه میشه انسان، خب طبعا زود متوجه میشه، حس میکنه که گرسنه است، باید هر جوری شده غذا بخوره، یا موقع تشنگی نیاز به نوشیدن آب پیدا میکنه، یا موقع خستگی و نیاز به خواب، بخواد یا نخواد چرت میزنه و خوابش میبره. اما نیازهای معنوی انسان، نیازهای روحی انسان، فطرت انسان که نیاز به شستشو داره و نیاز به اون به اصطلاح آرامش روحی، آرامش فطری، آرامش قلب و فؤاد انسان داره، اینها طبعا در یک مواقعی مثل ماه رمضان، در یک مقاطعی مثل شبهای قدر خودشو نشون میده. قدر و عجز، از این دو کلمه استفاده میکنم به این چارچوب مبحث امشب میپردازم و اون هم نکته کلیدی مقوله تربیت. در سالهای اخیر که توفیق داشتم که در رد نظرات مربوط به ایژوکیشن و تئوری های مربوط به ایژوکیشن، یعنی تئوری های تعلیم و تربیت در مدل های غربی، از دیدگاه های ویلیام جیمز در پرگماتیسم در آمریکا تا جان دیوی تا به اصطلاح پیاژه در اروپا و نگاه هایی که در حوزه تعلیم و تربیت امروز در 100 سال گذشته شکل گرفته، امروز در جهان رایجه و در آموزش پرورش ایران هم اینها امروز مطرح هستند. توفیقی که در چند سال اخیر داشتیم که در نقد این نظریه ها و برگشت به قرآن، برگشت به آن به اون سازوکاری که قرآن در حوزه اصطلاحاً حالا عوامانه میگیم تعلیم و تربیت، چون در قرآن چیزی به نام تربیت به این معنا که در تفکر غربی وجود داره نیامده، یه موضوع چیز دیگه است، اصلاً نگاه اسلام و قرآن یه چیز دیگه است. این توفیقی که داشتیم و این موضوع رو به صورت مورد مطالعاتی درباره شهدا بررسی کردیم، تا الان شهدای زیادی رو با قواعد مورد نظر مربوط به پروژه آنچه که اصطلاحاً تأدیب و استناعت در قرآن نامیده میشه بررسی کردیم. طبعا ما امروز دیگه به این مدل و الگو رسیدیم که آنچه که تعلیم و تربیت غربی است مورد نیاز ما نیست. لذا عنوان برنامه امشب دوستان دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ایام مربوط به روز معلم اینه که آیا معلم به اصطلاح اصالت داره کارش، یا اساساً تربیت اصالت داره یا استناعت؟ اگر که تربیت اصالت نداره و طبعا تعلیم اصالت نداره، معلم اصالت نداره، پس چی اصالت داره؟ استناعت و اصطلاحاً مصنع، صانع، صنع. تطبیق نظریه های تعلیم و تربیت در غرب با تطبیق آنچه که در قرآن آمده، این موضوعی است که ما برای اینکه بتونیم به خوبی این رو تبیین و ترسیم کنیم مورد مطالعاتی نیاز داشتیم، مورد مطالعاتی و اون نمونه هایی که بتونیم نمونه گیری اجتماعی کنیم تا اون نکات برای ما کاملا محرز بشه. این نمونه های اجتماعی شهدا بودن. ما شهدا رو تربیت یافته نمیدونیم، شهدا رو استناعت یافته میدونیم. استناعت هم کلمه صنعت. وقتی شما میشنوید صنعت، صنایع، مصنوع، مصنوعی، تصنعی، صانع، بلافاصله شما ذهنتون میره سمت هواپیما و اتومبیل و ماشین و موبایل و کشتی و میز و صندلی و لوازمی که در حوزه صنعت تعریف میشن و به زبان انگلیسی میگن اینداستری، پدیده هایی که در حوزه صنعت هستن میان در یه سطح دیگه به نام تکنولوژی ذهنیتی که از صنعت الان وجود داره، صنعت یعنی کشتی سازی، صنعت یعنی هواپیما سازی، صنعت یعنی هلیکوپتر سازی، صنعت یعنی ساخت اتومبیل، انواع ماشین ها، صنعت یعنی ساخت انواع دوربین های عکاسی، دوربین های فیلم برداری، انواع موبایل ها، لوازم خانگی از ماشین لباسشویی و در واقع ماشین ظرفشویی گرفته تا انواع آب میوه گیری ها و چرخ گوشت و به اینها میگیم صنایع، صنعت، صنع، صانع، تصنیع، مصنوع. میگیم یه پدیده طبیعیه، یه پدیده مصنوعیه. یعنی کسی در چرخه خود طبیعت شکل گرفته اما یه چیزی رو به شکل مصنوعی ساختن. یه انسانی هست طبیعی ساخته شده، یه انسانی مصنوعی ساخته شده. این که مصنوعه اسمش روبوته. این کلمه در قرآن خیلی فراتر از این است که الان ما ایرانی ها این واژه عربی رو اینجوری به کار میبریم. این واژه که ما الان به کار میبریم صنعت رو یه پدیده کاملا مادی میبینیم و در مورد اشیا و تجهیزات به کار میبریم، این لفظ سکیولاره. به این معنا سکیولاره که یعنی ما انگار داریم یک پدیده غیر دینی رو مطالعه میکنیم. اما در نگاه دینی در مورد این تجهیزات در قرآن نام برده شده. مثلا در مورد ساختن کشتی، خب اولین کسی که در تاریخ کشتی، یک کشتی که بتونه به قول امروزی ها اقیانوس پیما باشه، مثلا سفرهای عظیم بره در امواج شدید دریا و اقیانوس دچار مشکل نشه، اولین کسی که کشتی در این تراز ساخته 5000 سال پیش حضرت نوح دیگه، کشتی معروف نوح که به زبان همین کتاب‌های مقدسشون در غرب میگن آرک، به کشتی در زبان انگلیسی میگن شیپ، اما استثناءً یه جا کلمه آرک رو به کار میبرن، اون هم درباره کشتی حضرت نوحه. خب کشتی حضرت نوح رو قرآن میگه ما به نوح شیوه تصنیع یعنی ساخت صنعتی این کشتی رو دادیم که بتونه این کشتی رو بسازه. یا 2950 سال پیش، نزدیک 3000 سال پیش، حضرت داوود در همین فلسطین، اونجا خدا میگه که ما به این صنعت زره، ساخت زره جنگی که یه لباسی که قطعات فلزی روش باشه که نیزه و شمشیر نتونه به بدن اون نفوذ کنه، میگه ما صنعت لبوس رو، لباس همین لبوس، همین لباس، لباس زره رو ما بهش موختیم که اون بتونه استفاده کنه. پس در قرآن صنعت به این معنی که الان ما میشناسیم به کار رفته، هم در مورد کشتی سازی، هم در مورد لباس، هم در مورد چیزای دیگه، هم در مورد اینکه اون جادوگرا شعبده بازا در دربار فرعون وقتی این چوبا و تناباشون رو مینداختن، اینا مثل مار تکون میخوردن، میجنبیدن، حرکت میکردن، موسی یه دفعه نگران میشه نکنه که پیام خدا رو نتونه اینجا به فرعون و به این افراد ابلاغ کنه. اینا دارن یه معجزه هایی از خودشون نشون میدن، قادرن کارایی کنن با این چوبا و تنابا، میندازن تکون میخوره. وحی میرسه به موسی که نه، نگران نباش، انما صنعوا کید ساحرن، اینه و جز این نیست که صنعتی که اینا دارن به کار میبرن کید و مکر ساحران و جادوگراست. اینا دارن شعبده بازی میکنن، صنعت اینا یه صنعت اصیل نیست. پس این فهمی که از صنعت در سطح زبان عمومی ماها هست در قرآن هم همین هست. صنعت یعنی کشتی سازی، یعنی صنعت لباس، یعنی صنعت ساحران و جادوگران و شعبده بازا و این صنعت در قرآن به این معنی آمده. اما اصل مفهوم صنعت و صنع درباره ساخت انسان که چجوری انسان ساخته میشه. به حضرت موسی کلیم خدا در آیه 39 و 41 سوره طه صراحتا فرموده ببین موسی، ساختمت برای خودم، اصطنعتک لنفسی. و اصطنعتک لنفسی، اصطنعتک یعنی صنعتی، توی پدیده صنعتی هستی، من تو رو برای خودم ساختم، اصطنعتک لنفسی، برای نفس خودم ساختمت، تو برگزیده خودمی. در آیه دو تا آیه قبلی اون ماجرای موسی رو میگه که موسی وقتی مادرش گذاشتش توی سبت برای اینکه ماموران فرعون نگیرنش، گذاشتش داخل آب رود نیل اون سبد رو. سبد رفت جلوی کاخ فرعون، زن فرعون یعنی آسیه این رو گرفت و از این بچه خوشش اومد و این بچه رو میخواست بزرگ کنه. موسی در دربار فرعون بزرگ شد تا جوانی، تا 20 سالگی فرض کنید یا بیشتر. خدا اونجا میگه ببین موسی در این دوره تا به اینجا برسی جلو چشم خودم تصنیع شدی، علا عینی در این آیه میگه که تا تصنیع شدی مثل پدیده مصنوعی توی دربار فرعون، تو خونه فرعون ساخته شدی جلو چشم خودم. و بعد دیگه تا دوره میانسالی و پیری حالا رسیده به اینجایی که میخواد به عنوان پیامبر مبعوثش کنه، بفرستش بره سراغ فرعون که فرعون رو دعوت که به راه حق کنه. میگه ببین اصلا کلن من تو رو ساختم برای خودم. ما این رو یه قاعده گرفتیم که همه انبیا رو، همه پیامبران رو خدا ساخت برای خودش، همه امامان رو خدا ساخت برای خودش، انسان‌هایی مثل شهدا کسانی هستن که خدا ساختشون برای خودش. و در طول این 342 سال بعد از انقلاب ما نزدیک 300 هزار تا شهید دادیم. خدا یه منتی به من گذاشت، توفیقی به من داد که در طول این 30 سال گذشته در مراسم گوناگون شهدا، یادواره های شهدا، به عنوان سخنران وقتی حاضر می شدم با وصیت نامه این شهدا به اصطلاح آشنا بشم، وصیت نامه شون رو بخونم. خانواده هاشون برای این شهدا کتابی نوشته بودن، آماده کرده بودن. اون کتاب رو شیوه زندگیش چی بوده، چجوری تو چه شرایطی به دنیا اومده، پدر مادرش اینو چجوری رسوندنش به اینجا و این چطور بعدن درگیر عرصه های تحول اجتماعی شده، به عنوان یک انسان آگاه مسئول خواسته که مسئولیت داشته باشه، جامعهش رو اصلاح کنه. انسانی که فقط گلیم خودش رو از آب بکشه، نمیدونم یه شغلی داشته باشه، درسی بخونه، زندگی، ازدواجی، خانوادهی، فرزندی، کاری هم به هیچی نداشته باشه، از همه هم طلبکار باشه، بگه چرا همه به من نمیرسن. نه، کسی که سعی کرده برای دیگران باشه، نه اینکه به قول معروف دیگران نباشن تا من باشم، بلکه من نباشم تا دیگران باشن. یعنی خودش رو همیشه فدای دیگران کرده، فدای یک فکر و یک عقیده و یک کشور و یک وطن و یک ملتی. این آدم ها چجوری به اینجا رسیدن؟ خب این توفیق رو ما داشتیم که می نشستیم اینا رو می خوندیم. خب بعد دقایقی و ساعتی مباحثه اونجا می کردیم با دیگران و بعد یه بحثی می کردیم. این موجب شد که نمونه هایی که در طول این شاید 25 سال 30 سال به خصوص در طول 10 سال اخیر این شهدای مدافع حرم رو، چون من خب در دوره دفاع مقدس با شهدای دفاع مقدس با بعضیشون هشت و نشت داشتم، دوره‌ای که مربوط به دوره جوانی ما بود، جوان بودیم و هنوز خیلی از این سازوکارهای نظام عالم معنا برای ما شناخته شده و کشف شده نبود. اما در دوره شهدای مدافع حرم فهم این برای من بهتر جا افتاده بود که این اصلا یک سبک زندگیه و اصل زندگی اینه. یعنی حالا تازه اون نگاهی که امام حسین علیه السلام به زندگی داشت که حیات رو همین میدونست که اینجوری زندگی کنه و اینجوری به شهادت برسه، زندگی اصلا معنیش اینجوری بود. حالا تازه یواش یواش برای امثال من که دیگه سفید شده بود داشت کشف میشد و این رو در این روحیه این جوانایی که به شهادت رسیدن در دوره مدافعان حرم دیدیم. حالا شاخصای اینا و سید و شهدای اینا که میشه حاج قاسم سلیمانی دیگه برای معرف حضور شما هست، اما جوانایی مثل عباس دانشگر، جوانایی مثل هادی باغبانی، جوانایی مثل محمود رضا بیضایی و جوانایی مثل محسن حججی، این جوانایی که اسمشون رو زیاد شنیدید و خیلی عجیب زندگی کردن و خیلی خوب از دنیا رفتند، اینا نمونه های آزمایشی ما بودند در مطالعه‌ای که بعد از شهادتشون اینا نمونه آزمایشی ما شدن که ما بگیم خب این فرد اگه اینجوری شهید شده، روند شکل گیریش در طول زندگیش، پدر مادرش چه نقشی در این فرد داشتن در رسیدنش به اینجا و بعدم خدا چجوری این رو به این مرحله رسوند و بعدم شهادتش. اینا نمونه های استناعت، اینا نمونه هایی که آموزش پرورش نمیتونه بگه من دخیل بودم، دانشگاه نمیتونه بگه من دخیل بودم، رسانه و رسانه ها، روزنامه ها، تلویزیون، سینما، اینا نمیتونن بگن ما بودیم این فرد رو این گونه ساختیم. چون الگویی که آموزش پرورش دنبال میکنه سلبریتی های علمه. یه چیزی تعریف میکنه آموزش پرورش به نام المپیاد، فرد بلند شه برای یه جایی در المپیاد فیزیک، المپیاد زیست شناسی، المپیاد شیمی، المپیاد ادبیات، هر چیز دیگه، المپیاد کامپیوتر، یک مدالی بیاره و بعدم امتیازی بشه براش توی کنکور، بعد بره دانشگاه و بعدم تو دانشگاه دوباره همین جوری. و سلبریتی های علم الگوسازیه که آموزش پرورش امروز به خصوص در مقطع دیپلم انجام میده. رسانه و هنر هم که سلبریتی های هنر رو برجسته میکنن، خواننده ها، سینماگرها، هنرپیشه ها و غیره. ورزش هم و تربیت بدنی هم که سلبریتی های حوزه ورزش قهرمانی رو به خصوص در فوتبال برای مردم برجسته میکنه. در نظام موفق بودن در بیزینس و تجارت هم یه افرادی هستن که راه یک شب پول در آوردن و از این کتابایی که نوشته میشه چگونه مثلا یک شب پولدار شویم، چگونه راه مثلا موفقیت در ثروتمند شدن و کلاه دیگران رو برداشتن و کلاه سر دیگران گذاشتن و مثل این ترامپ قبل اینکه رئیس جمهور بشه خب از این کتابا زیاد مینوشت دیگه، مثلا به عنوان یک تاجر موفق، یا اون جانوری که همین دو سه هفته پیش از دنیا رفت، میداف، برنی میداف، که یه فیلم سینمایی هم از زندگیش ساختن و که از شاخص‌ترین هنرپیشه‌های آمریکایی هم نقشش رو بازی کرد. برنی میداف که 560 میلیارد دلار در ساختار اون نظام مالی و بورس آمریکا غارت کرد، یک نفری 560 میلیارد دلار ها، نه میلیون دلار. خیلی عجیب بوده این برنی میداف. خب نظام اجتماعی اقتصادی یا نظام رسانه‌ای، کتاب‌ها و مجله و فیلم‌هایی که نوشته میشه، ببینید یه تاجر، یک بورس باز، یک بانکدار چجوری موفق شده، موفقیت یک سینماگر مثلا آنجلینا جولی، نیکول کیدمن یا جورج کلونی یا مثلا براد پیت یا هر کدوم از اینا، موفقیت یک خواننده، نگاه کنید این خواننده‌های غربی رو، ببینید موفقیت یک فوتبالیست، رونالدو، ریوالدو، نمیدونم کی، موفقیت یک بیزینسمن، این رونالد ریگان، سینماگر آمریکایی، این دونالد ترامپ، تاجر آمریکایی، این برنی میداف، بورسباز آمریکایی. حالا نمیشنن کتاب مینویسن رازهای موفقیت، رمز و راز موفقیت. بعد ما اینا رو موفق میدونیم، این ورزشکاره رو، اون سینماگره رو، اون تاجره رو، اون بیزینسمنه رو، اون قالتاقه رو، اون دزده رو، اینا رو موفق میدونیم. بعد اینا میشنن کتابای زندگیشون رو برای ما تازه مینویسن، بعد دستورالعمل هم به ما میدن. توی ایران پره، یعنی شما الان داخل فرودگاه مهرآباد که برید یه چند تا غرفه هست که این کتابا رو میفروشه، از این دست کتابا. در ترمینال های گوناگون اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها که برید، باز دوباره از این دست کتاب های راحت الحلقوم که راحت خونده میشه و مردم از اینا استفاده میکنن، همه هم دوست دارن یک شبه ثروتمند بشن، یک شبه راه حل، راه و روش کلاه دیگران رو برداشتن و سر دیگران کلاه گذاشتن رو باش آشنا بشن. این یک سازوکاره. این از کجا میاد؟ از آموزش پرورش میاد. آموزش پرورش ما انسان ها رو اینجوری تربیت میکنه. صدا و سیما انسان‌ها رو اینجوری تربیت می‌کنه، الگو میده. سینما این کارو می‌کنه. تربیت بدنی و فدراسیون‌های ورزشی اینجوری الگو میدن. دانشگاه اینجوری الگو میده. لذا دانشگاه مقصره، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش و مدرسه مقصره، صدا و سیما مقصره، وزارت ارشاد مقصره، وزارت ورزش جوانان مقصره. اینا همه الگوهای غلطی میدن به انسان. هنرپیشه ها آدم های موفقی هن؟ ورزشکار ها آدم های موفقی هن در زندگی؟ ببینید من کاری ندارم با کسی 90 دقیقه تو زمین ورزش خوب میدوه ها، نه، توی زندگی شخصیش آدم خوبی، آدم موفقیه. در انسان بودن، در پدر بودن، در فرزند بودن، در همشهری بودن، در شهروند بودن، سینماگرها افراد موفقی هستند در زندگی اخلاقی و زندگی شخصی خودشون که الگوی شخصی ما باشن. تاجرها آدمای موفقی هستند، این بیزنسمن ها که شاخصشون میشد دونالد ترامپ اومد شد رئیس جمهور آمریکا. اینا موفق هستند. آقا زندگی شخصیش به خودش مربوطه. ما اتفاقا در مورد زندگی شخصیش میخوایم الگو برداری کنیم. ولی کسی 90 دقیقه وسط زمین ورزش بدوه، یک کسی نمیدونم یک نقشی رو خوب توی فیلم سینمایی بازی کنه، یک کسی نمیدونم خوب کلاه مردم رو برداره غارت کنه مردم رو مثل برنی میداف، بعد بگیم آقا تو فقط این قسمت حرفش رو ببین و از این جهت شما عاشق این فرد باش، کاری نداشته باش که این از راه درستی به اینجا رسید یا از راه غلطی. خب خیلی از زنای هنرپیشه و زنای خواننده و زنای ورزشکار غربی در این جنبش میتو در طول یکی دو سال گذشته اومدن اعتراف کردن برای اینکه پله‌های ترقی رو در ورزش قهرمانی، در موسیقی خوانندگی و در سینما طی کنن، بخوان این پله‌ها رو طی کنن به جای بالایی برسن، مجبور شدن شرفشون رو بذارن زیر پاشون، مجبور شدن تن به هر خواسته مربی ورزشی و تهیه کننده سینمایی و غیرزاله که بدن تا به اینجا برسن. فقط مثلا اون قسمت موفقیت فرد رو ببینید، کاری نداشت باشید به زندگی شخصیش. همین وضعیت که الان تو سینما ایران به وجود اومده، یه چند روزی بار یه دختری یه زنی بلند میشه به این شعار میتو میپیونده، حالا بعضیشون هم که اسم بعضی از این تهیه کننده ها یا بعضی از این کارگردان های سینما رو هم میبرن که یه همچین وضعیتی پیش اومده. و مهم نیست که فرد چجوری مراحل اخلاقی رو طی میکنه و شخصیتش چجوری له میشه، چجوری بهش توهین میشه، و مهم اینه که فرد رسیده باشه به یه جایی که در یه هنرپیشه به عنوان یه هنرپیشه مثلا نقش اول در یه فیلم سینمایی یا سریال سوپر استار باشه. مهم اینه که یه فرد مثلا در مسابقات ورزشی انتخابش کرده باشن حالا با دوپینگ یا غیر دوپینگ یا هر چیز دیگه‌ای مثلا مدال فلان رشته رو بندازه گردنش در المپیک یا در مسابقات جهانی. مهم نیست براشون خیلی چیزهای دیگه. ببینید این خیلی خطرناکه که ما فقط موفقیت تاجر رو ببینیم، موفقیت بیزینسمن رو ببینیم، موفقیت ورزشکار رو ببینیم، موفقیت هنرپیشه رو ببینیم، اما نبینیم که این فرد چجوری به اینجا رسیده، چجوری زندگی کرده. آموزش پرورش اینو نمیگه. آقایون و خانم هایی که در دانشگاه های فرهنگیان، در دانشگاه هایی مثل دانشگاه های تابع دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه های تربیت معلم و جای دیگه درس میخونید، معلم وظیفش اینه که انسان رو به یک مسیر مناسبی جلو ببره. ولی اینکه یه دانشجویی بره المپیاد فیزیک مدال طلای فیزیک بگیره بعد الگو شخصیتیش استفان هاوکینگ باشه، همون دانشمندی که روی ویلچر بود چند سال پیش، دو سه سال پیش از دنیا رفت، آخر عمرش به این نتیجه رسید که ملحده، آمد مصاحبه کرد گفت پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست، هیچی نیست، هیچ این از این طرف اومد تو این دنیا، از اون بر از این دنیا رفت ناآگاه. اصلا معلوم شد هدفش تو این دنیا چی بوده، برای چی اومده بودی به این دنیا، نه خودتو شناختی، نه تونستی خدا رو بشناسی، نتونستی به عالم معنا را پیدا کنی، پهنه کهکشان‌ها رو رصد کردی در کیهانشناسی، در فیزیک، صاحب نظریه همه چیز، theory of everything، نظریه همه چیز. اصلا برایش فیلم سینمایی ساختن با همین عنوان در مورد نظریهش، که این یه چیزی بالاتر از اینشتین در نظریه نسبیت، بالاتر از نیلز بوهر و دیگران در کوانتوم، حالا تعارضای کوانتوم با نسبیت رو این مثلا اومده در فرض کنید یه چیزی تو نظریه همه چیز تلفیق کردن و رفع و رجوع کردن مشکلاتی که در علم فیزیک وجود داره در اختر فیزیک. ما در انتها میخوام برسیم به دانشمندانی که خودشون یه چیزایی کشف کردن در عالم اما خودشون رو کشف نکردن و زندگی رو یه جوری تموم کردن بی قافیه. ما دنبال ورزشکارهایی هستیم که خیلی موفقن توی فوتبال، بیش از 100 میلیون نفر فالوور دارن در اینستاگرام، اما تو زندگی شخصی معلوم نیست چقدر اینا نشاط و شادابی دارن، وضعیت روحیشون چیه. سینماگرایی که خیلیشون خودکشی میکنن، شما برید تو مثلا زندگی فرض کنید تو دوره نوجوانی ما از امثال مرلین مانرو که خودکشی میکردن بگیرید بیاید تا برسه به امروزی ها، چقدر زندگی هاشون موفقه، ولی رنگ و لعاب دارن دیگه. توی اینستاگرام تو پیجاشون طبعا تصاویر زیبایی از خودشون میذارن این آقایون، این خانوما، این ورزشکارا، این سینماگرا، اون تاجرا به عنوان چهره‌های موفق. و تصور ماها اینه که حالا اینا همیشه تو همه بخشای زندگی موفقن، پس اینا باید بشن الگوی شخصیتی ما. اما شریعتی یه بحث خیلی قشنگی داره که این مبحث خیلی قشنگ شریعتی دستورالعمل در آموزش و پرورش ما نشد. شریعتی یک سالیه که دو سه شب یه سخنرانی میکنه که جمع این دو سه شب میشه یه کتاب کوچیک به نام علی حقیقتی بر گونه اساطیر. ظاهرا همین ایام ماه رمضان بوده اگه حافظم درست یاری کنه، چون من اینو نزدیک 30-40 سال پیش این کتاب رو خوندم، کتاب علی حقیقتی بر گونه اساطیر. تا جایی که خاطرم هست فکر میکنم این در همین شبهای ماه رمضان و شبهای قدر در یکی دو شب این سخنرانی رو انجام داده و خیلی مهمه. علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر. شریعتی میگه که در میتولوژی و اسطوره شناسی یه اسطوره داریم، میتولوژی اسطوره که واقعی نیست. ما در زبان فارسی میگیم اینا افسانه اند، عربا میگن اسطوره، قرآن میگه اساطیر. این اسطوره، این اساطیر، ما میگیم افسانه، اینا افسانه اند، واقعیت ندارن. شریعتی میگه که در نظام فرهنگی جهان از ایلیاد و اودیسه هومر که این همه اسطوره تراشیده، آشیل، آگاممنون، پاریس، منلاس، هکتور، همه اون قهرمانایی که شما در ایلیاد و اودیسه هومر یا خوندید یا احیانا توی فیلم‌های سینمایی اینها دیدید. این طرف هم فردوسی ما، فردوسی ما میاد رستم و سهراب و گرسیوز و فریدون و ضحاک و یک سری افراد رو اونجا برمیشموره که اینها هم اسطوره‌اند. اساطیر، نه افسانه‌اند، واقعیت که نداره. حرف شریعتی میشه این که هومر خودش نمیتونست جمع همه اون اسطوره ها باشه، اومد همه اسطوره های مثبت و منفی رو تراشید و ایلیاد و اودیسه رو سرود. فردوسی نمیتونست، حکیم ابوالقاسم فردوسی نمیتونست در کتاب شاهنامه همه این اسطوره باشه، نمیتونست رستم باشه، سیاوش باشه، اسفندیار باشه، تهمینه باشه، رودابه باشه، سودابه باشه، همه اینها باشه. اومد اینها رو سرود، از سام و زال و کیکاووس و همه اینها. یک بار صحبت ما درباره رستمه، یک بار در مورد فردوسیه. فردوسی که شاید میخواست خودش یه حقیقت باشه، نمیشد که اونجوری باشه، اونجوری زندگی کنه. و دوم، حالا یه شخصیتی از ذهنش اومده بیرون، تراوش کرده به نام رستم، رستم دستان. شریعتی میگه اینا اسطوره، میتولوژی. همه ملت ها هم اسطوره دارن، اسطوره های یونانی، اسطوره های مصری مثل آیزیس و اون جریان آیزیسیست، اسطوره های هندی، اسطوره های ژاپنی، اسطوره های چینی، همه ملت ها برای خودشون اسطوره دارن. اما حرف صریح شریعتی اینه که علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر. امام علی علیه السلام یه حقیقت بود. امام علی به عنوان پدر نمونه بود، به عنوان یک همسر نمونه بود، به عنوان یک حاکم و خلیفه نمونه بود، به عنوان یک قاضی نمونه بود، به عنوان یک رزمنده در میدان جنگ، شمشیرزن ماهری بود، نمونه بود. به عنوان یک شهروند نمونه بود، در همه چیز نمونه بود. ببینید یک قهرمان فوتبال فقط در زمین ورزش قهرمانه، اما در زندگی شخصیش، در تحصیل، در همسرداری، در پدر بودن، در خیلی چیزای دیگه ممکنه این اصلا نمره قابل قبولی نگیره. کما که شما میبینید مثلا قهرمانای فوتبال ایران خیلی قهرمان ترازیه، میبینید مثلا رعایت حق شهروندی نکرده، ماشین گرون قیمت شاسی بلند فرض کنید خریده، بلند شده 180 کیلومتر 200 کیلومتر تو فلان اتوبان رانندگی کرده، چپ کرده. شب هم شما مجبورید از اخبار تلویزیون خبر چپ کردن و خبر سلامتیش رو به مردم بگید. حالا اگر واقعا مردم عادی هم باشن 200 کیلومتر با ماشینشون سرعت برن، پلیس ماشینشو توقیف نمیکنه، طرفو جریمه کنه؟ ولی ما میگیم آقا کار نداشته باش که قهرمان ملیه مثلا فوتبال ایران 200 کیلومتر در ساعت سرعت میره کار خلاف میکنه. اگه زده بود با اون ماشینش با اون سرعت بالا زده بود به ماشین دیگه، اون یه خانواده تون ماشین بودن همه کشته میشدن، ما چیکار میکردید؟ خب آقا حقوق شهروندی رو باید رعایت کن. حالا قهرمان فوتبال باش، قهرمان سینماس باش، قهرمان نمیدونم سیاست باش، همه در مقابل قانون باید پاسخگو باشیم، یک دست. پس سخن شریعتی چیه؟ شریعتی میگه که علی حقیقتیست بر گونه اساطیر. یه اسطوره در یه چیزی قهرمانه، در چیزای دیگه ضعیفه، اما علی حقیقته، در همه چیز حقیقته. بسیار توصیف زیبایی کرده شریعتی اونجا و بسیار تطبیق و مقایسه زیبایی داره. چرا این مطلب شریعتی نیاز امروزه؟ چون جامعه امروز ما جامعه سلبریتی زده است. سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، میاد به ما میگه بهترین نوع زندگی رو برای شما پیشنهاد میکنم، شبیه سلبریتی ها زندگی کنید. سلبریتی های ورزش، سلبریتی های موسیقی و سینما، سلبریتی های تجارت و بیزینس، سلبریتی های سیاست، مثل اینا زندگی کنید. ولی وقتی میری داخل زندگی اینا میبینی چقدر زندگی به هم ریخته و در به داغونی دارن. 6-7 ماه پیش بود که دادگاه جانی دپ و آمبر هرد و ایلان ماسک برگزار شد دیگه. اون موقعی که هنوز آمبر هرد جدا نشده بود از جانی دپ، ظاهراً این آمبر هرد یه رابطه نامشروع داشته با ایلان ماسک. حالا ایلان ماسک الگوی صنعتگرا و تکنولوژیستای امروز، همه میخوان بشن مثل ایلان ماسک، یه فردی که مثلا کمپانی تسلا رو داره، ماشین تسلا رو میسازه، نمیدونم موشکای اسپیس ایکس رو میسازه، نمیدونم میخواد یه شهرکی بسازه توی مریخ. همین هم ساخته شد، تو مریخ هم شهرک ساخت، هزاران موشک اسپیس ایکس رو هم شکل داد. ولی اخلاق ایلان ماسک و رابطش مثلا با یک زنی که مل نبوده باش از شوهرش جدا شده بوده یا نه، اون آمبر هرد، و بعد الگوی شخصیتی به نام جانی دپ، هنرپیشه‌ای که اینجوری باشه، الگوی دختران جهان آمبر هرد، الگوی پسران جهان جانی دپ و ایلان ماسک، اینا اسطوره‌اند، سلبریتی‌اند. سلبریتی یعنی کسی که اسطوره است، سوپر استاره. حالا سوپر استار علم، سوپر استار تجارت، سوپر استار سیاست، سوپر استار هنر، سوپر استار ورزش، اینا همه به تعبیر شریعتی در میتولوژیست، یعنی اسطوره شناسی، اینا اسطوره‌اند، حقیقت ندارند. حقیقت انسانی در اینها نیست. حالا شما میاد سراغ مبحث حقیقت انسانی و در مقوله حقیقت انسانی میخواد ببینید که انسان حقیقتش چیز، چگونه مثلا حقیقت انسان رو ما میتونیم تبیین کنیم، الگومون چیه؟ میگیم انبیا. ای وای، انبیا که دست نیافتنیان. شما دارید سخن از حضرت عیسی 2000 سال پیش، حضرت موسی 3000 سال پیش، حضرت ابراهیم 4000 سال پیش، حضرت نوح 5000 سال پیش، پیامبر اسلام 1400 سال پیش میگید. یه کمی امروزی حرف بزنید، میگیم آقا امام ها، امام علی، امام حسن، امام حسین، میگن وای اینا معصومن، دسترسی بهشون نیست، نمیشه مثل اینا زندگی کرد، خیلی سخت مثل امام ها بودن. شهدا، قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی هنرپیشه که نبود اینقدر آدم بره زیر تابوتش. قاسم سلیمانی فوتبالیست که نبود که 200 میلیون نفر فالوور داشته باشه. 200 میلیون نفر. الان شما بعضی از لومپن ترین دختران و پسرانی که درگیر قمارن، درگیر فسق و فجور و فحشان، نمیدونم تو این کشور حاشیه ایران رفتن، از ایران بلند شدن فرار کردن رفتن اونجا، یه زندگی لومپنی دارن، راحت 10 میلیون نفر فالوور دارن توی اینستاگرام، یعنی زندگی نابود، اخلاق نابود فاسد، مناسبات مالی کلاشی و نمیدونم سایت‌های قمار و چه 10 میلیون نفر فالوور دارن. اگر اینا بمیرن چقدر از این 10 میلیون نفر میره زیر تابوتشون؟ اینه. قاسم سلیمانی سلبریتی نبود، حقیقت داشت. محسن حججی که در مشهد و تهران و اصفهان در مراسم تشییع پیکرش سرش بریده شده بود دیگه، تیکه از بدنش بیشتر نمونده بود. همونطوری که دیدید انقلاب اجتماعی به پا شد، هم در مشهد، هم در تهران، هم در اصفهان. چون حقیقت داشت، یک انسانی حقیقی زندگی که حتی سرش بریده شده، فلان هنر پیشه مرد سوپر استار سینمای ایران در اعلا درجه میخواد نقش محسن حججی رو بازی کنه، بعد از اینکه نقشش تموم شد، اون پلان سکانسی که سر این بریده میشه بازی شد، میخواد مثلا سوار ماشینش بشه بره خونش، دوباره به همین زندگی عادیش مشغول بشه. از این رو حرف شریعتی و سخن شریعتی، نمیدونم سال 48 بوده 49 بوده کی بوده، اون اواخر دهه 40 این سخنرانی معروف رو داشته که شده کتاب کوچکی به نام علی حقیقتی بر گونه اساطیر. در این شب‌های قدر این یادمون باشه، امام علی حقیقت داشت، اما این سلبریتی‌هایی که امروز الگوی ما هستن، این سیاستمدارا، از دونالد ترامپ تا حسن روحانی، دونالد ترامپی که یه جوری زندگی میکنه که مثلا دو سه تا زن گرفته، این آخریش ملانیا نمیدونم بود، این همه از اینا زنهای مختلفش بچه داره، نمیدونم برج اختصاصی داره برای خودش، هتل اختصاصی، دانشگاه اختصاصی ترامپ، این سوپر استار سیاست، حسن روحانی سوپر استار سیاست، کفش نمیدونم خارجی از کدوم کشور، عبا و قبای نمیدونم ایتالیایی انگلیسی از کجا، ریش رنگ کرده، خوشتیپ مثلا فلان، که چی بشه؟ اینا الگوی شخصیتی انسان‌های امروز، سلبریتی های سیاست، سلبریتی های ورزش هم که اشاره کردم، سلبریتی های سینما هم که اشاره کردم، سلبریتی های موسیقی هم که گفتم، سلبریتی های بیزینس هم که گفتم. سلبریتی سلبریتیه، یعنی افسانه است. سلبریتی سوپر استاره، سلبریتی اسطوره است، یعنی واقعیت نداره. چیزی که اسطوره باشه یعنی افسانه است، واقعیت نداره. همونطوری که شما میدونید این هنرپیشه است داره این نقش رو بازی میکنه، واقعا این آدم اینجا نقش شاه رو داره بازی میکنه، نقش گدا رو بازی میکنه در شاهزاده و گدا در اون نمایش. شما میدونید که نه اینی که داره نقش شاه رو بازی میکنه شاهه، نه اینی که داره نقش گدا رو بازی میکنه گدایه، این داره نقش بازی میکنه، این واقعی نیست، اسطوره است. البته اینا به معنی بی ارزش دونستن هنر و ورزش و سیاست و تجارت و بیزینس نیستا، منظورم اینه که این سوپر استارایی که امروز آموزش و پرورش و دانشگاه و هنر و رسانه و اقتصاد و سیاست به ما معرفی میکنن، اینا واقعیت ندارند، اینا حقیقی نیستند، اینا تقلبی هن، اینا جعل شدند. علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر، خیلی این استعاره شریعتی زیباست. ما برای اینکه استناعت رو متوجه بشیم یه دوره طولانی وقتمون رو گذاشتیم درباره شهدا بررسی کردیم، این فرد چجوری رسیده به اینجا که حالا شهید شده. اگه ملاحظه فرموده باشید من زیاد این مراسم شهدا رو، سخنرانی‌هاشون رو میپذیرم، یعنی تقریبا مهمترین محوری که در کنفرانس‌های علمی، همایش‌های تخصصی و غیره پذیرفته میشه توسط دفتر ما توی اندیشکده، یادوارهای شهدا است. شاید از دید بعضیا خب یادوارهای شهدا مناسبتی، سالگرد یه شهیدی شده، حالا توی مسجدی یه مراسمی گرفته میشه، این خیلی مهم نیست، این که مثلا شما الان در کف دانشگاه تهران، کف دانشگاه شریف، در سالن‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه امیرکبیر، در دانشگاه‌ها در یک کنفرانس و سمپوزیوم علمی و همایش اینچنینی شرکت کنید، نه. اونا از دید ما در اولویت‌های ششم، هفتم، هشتم هن. یعنی دعوتنامه‌ها که میاد دفتر ما، مثلا به اون همایش‌های خیلی علمی و خیلی تخصصی که نمی‌دونم 5 نفرم از کشور خارجی میارن، یکی کارتی میندازن گردنشون، همایش های خیلی تخصصی علمی، دانشمندان سراسر کشور جمع میشن، حالا ما هم باید بریم تو اون پنلا بنشینیم، مثلا یه ورکشاپ هم برای ما تعریف میکنن، ما هم بریم بشینیم یک نظریه رو مورد مداقه و بررسی قرار بدیم، یا رو نظرات ما دیگران بیان ارزیابی اینجوری داشته باشن. اون از دید من اولویت دهم هم محسوب نمیشه به نسبت این که من برم تو همون دانشگاه، نه دیگه تو سمپوزیوم علمی یا کنفرانس علمی، همایش علمی، برم توی همایش عمومی دانشجویی با دانشجوها، یه بحث پرشور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره رو مطرح کنم. اما مهمترین چیزی که برای ما پذیرفته است اینه که ما دعوت بشیم به مراسم یک شهید. حالا بریم در مورد یک انسانی که حقیقت داشته سخن بگیم، نه اینکه ما یه چیزی از اون انسان میدونیم، بریم که یه چیزی گیر خودمون بیاد. و وقتی میریم اونجا وصیت‌نامه شهید رو آنالیز میکنیم، چه زندگی داشته، چون کسی که وصیت‌نامه مینویسه میدونه که داره از دنیا میره دیگه. الان من از شمایی که نکات رو الان عرض کردم، شما شنیدید، سوال میکنم کدومتون وصیت‌نامه‌تون رو نوشتید؟ چون فرض من و شما اینه که هیچ وقت نمیخوام بمیریم دیگه، لذا وصیت‌نامه ننوشتیم. وصیت‌نامه برای چی؟ مگه ما میخوام بمیریم؟ اما کسی که آماده مردنه، کسی که مرگ آگاهه، باور داره مرگ رو، اون خوب زندگی میکنه، نه اونی که دیگه در زندگی به بنبست میرسه از بالای پلی خودشو میندازه پایین، خودکشی میکنه، یا یه مش قرص میخوره خودشو میکشه، یا نمیدونم خودشو پرت میکنه جلوی مترو، قطار مترو. نه، اون انسانی که مرگ آگاهه، وصیت نامه‌شو نوشته، با آرامش و طیب خاطر قشنگ نشسته وصیت نامه‌شو نوشته، حالا آماده شده که 2 روز دیگه، 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه در میدون جنگ خونش ریخته بشه. مرگ سرخ، عقل سرخ. اینا واقعیه. این انسان‌ها واقعیه. پس ما یه روش غلط داریم به نام روش ادویکیشن، تعلیم و تربیت. یه روش قرآنی داریم به نام استناعت. شما یا انسان رو تربیت میکنید یا منتظرید انسان استناعت بشه. کدومی که از این دوتاست؟ مگه فرق دارن با هم؟ بله. اینایی که شما به عنوان تاجر و بیزینسمن و دانشمند و یا به اصطلاح سینماگر و ورزشکار و این چهره شاخص، این سلبریتی هایی که میبینید، اینا تربیت شدن، educate در موردشون صورت گرفته، education، تربیت شدن، رسیدن به اینجا. اما شهدا تربیت نشدن، استناعت شدن. استناعت نسبت به تربیت. آیا سر کلاس درس میشه کسی رو استناعت کرد؟ یعنی ما از اینکه از اول ابتدایی، بعد میایم توی مقطع متوسطه اول راهنمایی، بعد متوسطه دوم دبیرستان، زمانی که به یک دانش آموزی دیپلم میدیم، 12 سال عمرش گرفته میشه، یه چیزایی درس دادیم، اومده رفتش توی المپیاد فیزیک و شیمی و ریاضی و غیر و ذلک، حالا عوضش کنیم این چیزایی که نوشته شده، یه چیزایی بهش درس بدیم و بهش تعلیم بدیم که این استناعت بشه. استناعت که سر کلاس درس صورت نمیگیره. کسی که نمیشه نشوند استناعتش کرد. اساساً استناعت که کار انسان نیست، استناعت کار خداست. خدا انبیا رو استناعت کرده، مثل پدیده صنعتی برای خودش ساخته، بعدم گفته موسی ساختمت برای خودم، و استناعت و کل نفسی. خمیر وجود موسی رو، این گلایی که کوزه‌گرا میکوبن اینجوری روی اون میز کارشون، بعد از پایین پاهاشون رو به اصطلاح به حرکت در میرن، این میز میچرخه، این گل رو اینجوری شکل میدن، بعد یک کوزه زیبا، یک گلدون زیبا، یه مجسمه چیزی با این به اصطلاح گل تو اون کار سفالی ساخته میشه. انگار خدا این انبیا رو، خدا این پیامبران رو، خدا این شهدا رو با دستای خودش اینجوری ساخته آورده بالا. یعنی وقتی که شما این حس این آیه رو میگیرید که موسی و استنعت کل نفسی، ببین موسی ساختمت برای خودم، انگار این کوزگر به این گل میگه که ببین این گلدون، این نمیدونم کوزه، این من تو رو ساختم برای خودم. صحنه هست که پدر ژپتو در داستانی که کارلو کلودی نوشته تحت عنوان پیناکیو، آدمک چوبی، اون صحنه ای که تنهاست اون پیرمرد پدر ژپتو و میاد یک بشرک چوبی برای خودش درست میکنه به اسم پینوکیو و نمیدونه که این که درست کرده این بعدن جون میگیره و راه میره. یک نخای اول بسته به دست و پاش، بعد برای خودش اینو با انگشتاش به حرکت در میاره و این رو این بر اون بر میبره. یعنی ژپتو پینوکیو رو برای خودش ساخته بود و اون تمثیل رو کودک چجوری یاد میگیره؟ حالا این قیاس رو که البته قیاس محل فارغه، ولی من از این جهت گفتم که تو ذهنتون باشه مثلا چجوری میشه خدا میاد یک کسی رو برای خودش میسازه. استنعت کل نفسی. راز و قاعدش چیه دوستان دانشجوی علوم تربیتی و دوستان دانشجوی تربیت دبیر که دبیر تربیت میشن، اینا چجوری این تمایز رو قائل بشن بین تربیت با استناعت؟ ساده است. تفکر غربی چی میگه؟ میگه که انسان حیوانه. از زمان ارسطو 2450 ساله تا الان همه فلاسفه غرب، همه دانشمندان غرب میگن انسان حیوانه. انسان حیوانه. حالا هر کسی چیزی میگه دیگه. حالا ارسطو میگه انسان حیوان ناطقه، یکیشون اومده گفته انسان حیوان زاهکه، یکی گفته انسان حیوان مدنی و طبع اجتماعیه، یکی گفته انسان حیوان به اصطلاح غیر قابل اعتماد فروید در روانشناسی، یکی گفته انسان حیوان مثلا ابزارساز صنعتگره، یکی گفته انسان حیوان، هر کس یه چیزی گفته دیگه، این فلاسفه هر کدوم یه چیزی گفتن. آخرین نظریه هم که مربوط به فرانسوا دورتی است تحت عنوان انسان حیوان شگفت‌انگیز، The Wonderful Animal، حیوان شگفت‌انگیز، انسانی که انسان نمیدونن که این انسان چیه، یه حیوانیه فقط خیلی شگفت‌انگیزه. پس پایه تفکر غربی اینه که انسان حیوانه. وقتی انسان حیوانه، حیوان اول وحشیه دیگه، حیوانا غالبا وحشیان، بعد طی فرایندی اهلی میشن، از توحش به تأهل، یعنی از وحشی بودن به اهلی شدن، میرسه اهلی میشه، از تأهل به تمدن، سه تا گام شد، توحش، تأهل، تمدن. انسان حیوانه. این انسان که حیوانه اول وحشیه، اول باید اهلیش کنن. ذهن شما الان میره توی این فیلم‌های سینمایی که اینا توی آفریقا و توی سرزمین سرخپوستا آمریکا گرفتن اون فیلم‌ها رو، که مثلا یه سری سیاه‌پوستن یه برگای درختی به خودشون بستن به جای لباس، یه نیزه دستشون، یه سری شاخ و اینا هم به موهاشون آویزون کردن، دارن دور یه آتیشی بومبا بومبا میکنن راه میرن، میگید آها این انسان وحشیه، باید اهلی بشه. بعد نشون میده همون فرد وحشی که توی اون بیابون از اون کارا میکرد تو روستاشون تو آفریقا، حالا تو خیابونای لندن شده یه سیاه‌پوست مرتب، موهاشو کوتاه کرده، یه کت شلوار انگلیسی پوشیده، کراوات بسته، خیلی مرتب، از دانشگاه کمبریج داره میاد بیرون. از دانشگاه کمبریج میاد بیرون. الان دیگه این فارغ التحصیل کمبریج، مثلا تو آمریکا فارغ التحصیل آکسفورد، نمیدونم هاروارد. دیدید اون اونجا وحشی بود، اینجا اومده اهلی شده. همونطوری که اسب‌ها گله‌ای میدوند و وحشیند، حالا این اسبا رو میگیرن، تناب میندازن گردنشون، میگیرنشون، با هویج و چماق رامش میکنند، و تربیتش میکنن اهلی میشه. حالا که اهلی شد زین روش میگذارن، سوارش میشن و باهاش ورزش میکنن، این ور اون ور میرن یا تو جنگ ها شرکت میکنن یا جا به جا میشن از یه شهری به شهر دیگه. دلفین رو میان اهلی میکنن، سگ ها رو اهلی میکنن، گرگ رو اهلی میکنن، انواع پرنده ها رو اهلی میکنند. از توحش به تأهل، فرایندی که از توحش به تأهل طی میشه به این فرایند میگن تربیت. از توحش به تأهل دو تا تربیت صورت میگیره، تربیت ذهنی، تربیت بدنی، mental education، physical education. mental education میشه وزارت آموزش پرورش تو دنیا، توی آمریکا، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آلمان، توی ایران. mental education تربیت ذهنی که همین آموزش پرورشه. physical education میشه تربیت بدنی، این چیزی که اسمش گذاشتن تربیت بدنی، سازمان تربیت بدنی و نمیدونم ورزش و این حرفا. اینا مربوط به تربیت بدن انسانه، اون مربوط به تربیت به اصطلاح ذهن انسان. از توحش تا تأهل، از وحشی بودن تا اهلی شدن، یک گام مهمه به نام ایژوکیشن یا تربیت. خب بعد از اینکه حالا این اهلی شد، این حیوان یعنی انسان اهلی شد، حالا باید زندگی اجتماعی داشته باشه، از تأهل به تمدن تا متمدن بشه. اینجا دیگه تربیت نیست، اینجا علوم اجتماعیه. با علومی به اصطلاح تربیت میشه، شکل میگیره و نقش پیدا میکنه به نام علوم اجتماعی، که مفهوم شکل میگیره اینجا به نام فرهنگ. یعنی بعد از اینکه اهلی شد، تربیت شد، اهلی شد، تا برسه به محصول علوم اجتماعی و در جامعه شناسی، گرایش‌های مختلف علوم اجتماعی، فلسفه و غیره، متمدن بشه، به یک زندگی شهری پیچیده امروزی، شهروند خوبی اینجا بشه، جامعه پذیر بشه، به قول این جامعه شناس آلمانی برسه به گماینشافت، از گماینشافت برسه به گزلشافت. اینجا دیگه به فرهنگ میرسه، فرهنگی میشه. خب این سه گام در اسلام نیست. اسلام انسان رو حیوان نمیدونه که لازم باشه این حیوان وحشی رو کسی اهلیش کنه. از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن، اصلا اسلام دنبال این نیست. این روند رو غلط میدونه اسلام. انسان فراتر از حیوان. آیت الله جوادی آملی در رد نظر ارسطو و نظر فیلسوفانی که در 2450 سال گذشته این حرف رو ادعا کردن که انسان حیوانه، ایشون رد نظریه حیوان ناطق ارسطو به بعد، نظریه انسان حی متعله رو از قرآن تبیین کرد که انسان حیوان ناطق نیست، انسان حی متعله. خب میدونید ایشون نزدیک 5000 جلسه تفسیر موضوع قرآن درس داده که از تلویزیون ایران از دو شبکه پخش میشه در 40 سال گذشته، از شبکه 2 اوایل پخش میشد، بعد که شبکه‌های تلویزیون زیاد شد، شبکه قرآن و شبکه 4 اینا رو پخش میکنن تفسیر تسلیم رو. نزدیک 40-50 مجلدش تا حالا منتشر شده. مبتنی بر تفسیر تسلیم ما امروز یک نظریه داریم مربوط به آیت الله جوادی آملی که انسان حیوان نیست. انسان از ملک و فرشته هم بالاتر میره. علوم غربی به انسان احترام میذارن که انسان رو حیوان میدونن. اسلام به انسان احترام میگذاره که انسان رو بالاتر از ملک میدونه. یا علوم انسانی غربی سال 1188، 12 سال پیش، رهبر انقلاب در یه سخنرانیش در دیدار استادان دانشگاه اعتراض کرد، گفت اینا در علوم انسانیشون معتقدن انسان حیوانه، انسان حیوان نیست. اینا به مبانی نظری خودشون که انسان حیوانه دارن عمل میکنن و این غلطه. اسلام این مبانی رو قبول نداره. اسلام انسان رو حیوان نمیدونه، انسان فراتر از ملکه. خب اون اعتراض رهبر انقلاب و این نظریه پردازی آیت الله جوادی آملی امروز شما دوستان دانشجو، شما دختران و پسران من در دانشگاه‌های فرهنگیان، به خصوص در دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی، شما امروز یک نظریه بسیار پیشرفته و متعالی دارید. انسان حی متعله، انسان حیوان نیست. لذا نظام تعلیم تربیتی که غرب تعریف کرده که انسان حیوان وحشیه پس باید اهلی بشه، ایژوکیشن یعنی این، شما دیگه امروز با این نظریه کار ندارید. پس ایژوکیشن مطرح نیست، تربیت مطرح نیست، استناعت مطرحه. یعنی چی؟ یعنی ما وزارت آموزش پرورش رو بکنیم وزارت استناعت، بعد انسان بسازیم؟ ما نمیتونیم انسان بسازیم. یه چیزایی میگن این عرفا، بشینیم خودسازی کنیم. ما نمیتونیم خودسازی کنیم. خداسازی، خدا میتونه ما رو بسازه. ما میتونیم از خدا بخوایم که ما رو بسازه. یعنی اگر ما اشتیاق داشته باشیم، طلب کنیم، دعا کنیم، بخوایم و در اون مسیر قرار بگیریم که خدا ما رو بسازه، استناعت در مورد ما صدق میکنه. ببینید نگاه محض توحیدی چیه؟ همه دیدن پیامبر تیر کمونو کشید، تیر رو زد در جنگ بعد، جنگ احد. اما خدا میگه ببین من تیر رو زدم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، خودم زدم. خب همه میدونن که نیروهای ما وارد شهر خرمشهر شدن، خرمشهر رو در خرداد 1361، در سوم خرداد 1361 آزاد کردن. فرماندهی در اون صحنه به عهده شهید صیاد شیرازی از فرماندهان ارتش بود و شهید حسین خرازی فرمانده تیپ امام حسین اصفهان وارد شهر خرمشهر شد به دستور صیاد شیرازی. همه که میدونن این فرماندهش دست صیاد بوده، تو شهرم که حسین خرازی رفته. اما امام بلافاصله گفتش که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. پس این وسط ما چه کاره بودیم؟ ما فقط یه عامل بودیم، خدا خرمشهر رو آزاد کرد. پارسال که این هواپیمای گلوبال هاوک منهدم شد و پیرار سال بود دیگه، سال 98، در اون ارتفاع بسیار بالا زده شد، من یکی دو بار توی سخنرانی‌های دانشگاهی و جای مختلف اعلام کردم که ببینید این بیرون از توان سیستم دفاع هوایی ما بود که اینو بزنه. روس‌ها گفتن، روس‌ها خبرگزاری اسپوتنیک یک فرداش خبر منتشر کرد که ایران باید یه سلاح سری داشته باشه، تونسته باشه گلوبال هاوکو بزنه، چون با این پدافند هوایی نمیشه اینو زد با این موشک سوم خرداد. این هواپیما خیلی پیشرفته تر از این حرف هاست و خیلی در ارتفاع بالاتری بوده که بشه با این پدیده ها زدش. و خب همون موقع من گفتم که این خدا زده دیگه، خدا خودش به پیامبرش میگه ببین من زدم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. موشک ما رو خدا میبره میرسونه بالاخره به اون و اونو میزنه میندازه. توحید خالص اینجوریه که شما بدونید هر فعل و انفعالی رو خدا انجام میده. در مورد ساخته شدن ما هم ما نمیتونیم خودمون رو بسازیم، خدا میتونه ما رو بسازه. ما سراسر هوا و هوسیم. ولذا در قرآن گفته که آدم ها، انسان ها دوتا خدا دارن، یا خدا یعنی الله رو میپرستن یا هوس خودشون رو میگیرن اله خودشون، خدای خودشون. اکثر انسان ها در طول تاریخ هوس خودشونو گرفتن اله خودشون، خدای خودشون. رضا به پیامبر خدا در سوره فرقان میگه پیامبر دیدی اینایی که خدای خودشونو میگیرن هوس خودشون؟ ارعیت من اتخذ الهه هوا، من اتخذ یعنی اخس کردن، گرفتن الهه هوا، اله خودشونو گرفتن هوای خودشون، هوس خودشون، اینا رو دیدی پیامبر؟ اف انت تکون علیه وکیلا، تو بر اینا وکیل نیستی، ولشون کن، ولشون کن، اصلا نمیخوام بر اینا رو دعوت کنی، حساب میکنی بری بهشون بگی یسمعون میشنون او یعقلون تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، اینا مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بلکه در ضلالت و گمراهی بیشتری هستن نسبت به اونها. انسان ها یا هوسشون خداشونه، تو قلبشون، تو سینهشون، تو دلشون هوس میکنن یه کاری کنن، یا خدا در قلبشون هست و خداشونه. دو تا خداست، دو تا الهه، یا هوای نفس یا الله. از این رو حضرت یوسف علیه السلام در قرآن فرموده که از زبان حضرت یوسف که ان النفس، این نفس ما، این که هوای نفس مال نفس ماست، ان النفس لاماره بالسوء نفس ما دستور میده به کارهای بد، کارهای زشت. الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه؟ پس من نمیتونم از پس هوای نفس خودم بر بیام اگه خدا رحم نکنه. یوسف وقتی زن شوهرداری به نام زلیخا بردش توی اتاق دربسته که کسی نبینه و یک انتظار نابجایی ازش داشت، میخواست برای هوس خودش، برای هوای خودش یوسف رو هم بکشونه به اون فساد. یوسف میدونست که هوای نفس انقدر قویه و میتونه اون رو نابود کنه. لذا قرآن میگه یوسف هم داشت اهتمام میکرد که بره سمت زلیخا، اما برهان ربش رو دید. ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه؟ پس ما خودسازی هم نداریم، خداسازی داریم. ما باید التماس کنیم خدای ما رو هم بساز، هوای ما رو داشته باش، به ما رحم کن. الا ما رحم ربی، موقعی که از درون ما یه چیزی، یک نیروی پرقدرتی به ما میگه که یه کار خلافی کنیم، به ما میگه که یه دروغی بگیم، به ما میگه که یک ریا کنیم، به ما میگه که مثلا به قول معروف دزدی کنیم، هیزی کنیم، هر کاری که هوای نفس ما از ما میخواد انجام بدیم، ما در مقابل چیکار باید بکنیم؟ فقط باید از خدا بخوایم خدا به ما رحم کنه. اینو یوسف به ما یاد داده که در بدترین شرایط قرار گرفت روبروی یک زن شوهرداری به نام زلیخا، اما دست از پا خطا نکرد و فرار کرد و اون از پشت پیرنشو گرفت، کشید، این پیرنش پاره شد و همون هم شد سند و دلیلی که یوسف بیگناه بوده. چون وقتی همه اومدن، اون مشاوران همون فرعون عزیز مصر، مشاورانش بهش گفتن ببین پیرنش از پشت پاره شده یا از روبرو. اگه از پشت پاره شده، پس فرعون مطمئن بشه، خود عزیز مصر مطمئن بشه که مقصر یوسف نیست. پس ببینید، ما رو خدا میتونه بسازه. تربیت که هیچی، انسان حیوان نیست که وحشی باشه، حالا بخواد اهلی بشه، ما روند ایژوکیت نیاز داشته باشه. حالا انسان ایژوکیت شده غربی، این وضع فحشاش رو ببینید، این وضع صنعت پرن انسان غربی رو ببینید، هرچی نفسشون هوس میکنه و هوا داره، هوای نفس و هوس نفسشون همش رو تأمین میکنه. هر چی هوای نفسش میخواد، هم جنس بازی میخواد در زنان یا مردان، تأمینش میکنه. انواع زناهای گوناگون رو میخوان، تأمینش میکنه. زنازادگی رو رواج میدن، عادی سازی میکنن، تأمینش میکنن. کسی هم نمیتونه خلافشون بگه، میگن آقا شما با حقوق مردان مخالفید، با حقوق زنان مخالفید، با حقوق همجنس بازان مخالفید. هر فسادی رو رقم میزنن. این شامل اینه که انسان رو حیوان گرفتن و حیوان یه نیازهای جنسی براش تعریف شده، بیشتر از اونم نیست. خور و خواب و شهوت و رفاه و بهداشت و درمان و اینجور حرفا، انسان شدن مطرح نیست. نمیخوان آدم بشن، انسان بشن. فقط دنیا رو غارت کنن، بمب اتم تو سر همه بزنن، همه رو معاصره اقتصادی رو تحریم کنن، به همه زور بگن، منابع دیگران رو غارت کنن، فسق و فجور رو رقم بزنن، بانکاشون پر از ربا مثل بانکای تو ایران، بورسشون قمار مثل بورس تو ایران. فقط خب این چی میشه؟ انسان اونجا تربیت میشه، آخرش میشه پروفسور فلانی، رئیس جمهور فلانی، هنرپیشه فلانی، خواننده فلانی، ورزشکار قهرمان فلانی. اما انسان هم شدن، آدم هم شدن. اگر اسلام قبول نداره که انسان حیوانه و وحشیه، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن، با دو گام تربیت و علوم تربیتی و علوم اجتماعی، پس چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ خدا چی میگه؟ نظریه حی متعله چی میگه؟ انسان حی متعلهه. حی یعنی انسان زنده است، و وقتی زنده است هی داره متعلهه، داره الهی میشه، هی داره میره بالا. چهار تا موجود رو در قرآن نام برده، یکیش گیاه و درخت و همین گیاهانن، گل و گیاه، اینا زنده هن دیگه. دومین موجودی که بیشتر از اینا زنده است حیوانه، حیوانات هم زنده هن دیگه. یه موجودی هست که از حیوانا زنده تره، اسمش جن. یه موجود هست که از جن زنده تره، اسمش فرشته است، ملک. چهار تا موجود که زنده هن. نور کبریت، وقتی کبریت رو روشن میکنید، نور. موبایلتون وقتی چراغ قوهش رو روشن میکنید اونم نوره. این پروژکتور الان اینجا تو صورت منه، اینم نوره. خورشید هم توی آسمون نوره. چهارتاشون نورن دیگه، نور کبریت، نور چراغ قوه، نور پروژکتور و نور خورشید. اما شدیدتر خورشید از بقیهشون قویتر و شدیدتر و درازمدتره. نور کبریت کوتاه مدت دیگه، الان یه نیم متر دور بر خودش روشن میکنه، بعدم 10 ثانیه بعد خاموش میشه. گل و گیاه حیات و زنده بودنشون مثل کبریت، حیوان زنده بودنش مثل نور چراغ قوه موبایل، جن زنده بودنش، دامنه زنده بودنش مثل این پروژکتوره، فرشته و ملک زنده بودنش مثل خورشیده. پس انسان اینجا کجاست؟ هیچ کجا. انسان همه این چهارتاست. بعضی انسان ها میپذیرن که مثل گیاه زنده باشن، بعضی انسان ها یه پله میان بالاتر، یه ذره زنده تر میشن، حی متعله میان بالاتر، مثل حیوان زندگی میکنن. بعضی انسان ها میان یه پله بالاتر، مثل جن زندگی میکنن، اهل فکر و علم و پدیده های عجیب و غریب تفکر. جن هم همین جوریه دیگه، ابلیس و شیطان هم که همین تیره جن هست، اونم همین جوریه دیگه، خیلی دانشمند و خیلی اهل عبادت بوده و خیلی. بعضی انسان ها از این جن هم میان بالاتر، یه صد بالاتر، مثل ملک زندگی میکنن، مثل فرشته ها. اما یه انسان هایی هستن از ملک هم میرن بالاتر. بار دیگر، از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این چیزایی که شعرهای ما گفتن. انسانی که اومد دیگه از فرشته هم رفت بالاتر، میشه اندرب بهم یرزقون در قرآن، نزد خدا روزی میخوره. یعنی انگار در زانو زده رو بروی خدا. این قیاسه ها، یعنی تشبیه، تمثیله، تشبیه و تمثیل. این که خدا یه جایی نشسته، یه موجودیت، یه جسمی داره، یه جایی نشسته، یه کسی میره رو بروش میشینه سر سفره باهاش غذا میخوره، تمثیله. اندرب بهم یرزقون درباره شهدا یک همچین سازوکاری مد نظر. پس ما وقتی میگیم شهید، شهید کسیه که از مرحله گیاه، مرحله حیوان، مرحله جن و ملک اومده بالاتر، یه موجود بالاتر و مهمتری شده. این مراحل رو بهش میگیم هجرت، هاجر بودن، هجرت کردن، پله 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 پله. این میشه حی متعله، زنده است و متعله، میاد بالا، الهی میشه. این نکته خیلی نکته مهمیه که ما انسان رو حیوان نگیریم که بگیم تو مرحله حیوان بودنش باید اهلیش کنیم، بلکه انسان رو خیلی بالاتر از حتی فرشته و ملک ببینیم. اسلام چنین نگاهی به انسان داره. هیچ مکتب دیگه‌ای در ادیان الهی مثل مسیحیت و یهود، در ادیان غیر الهی مثل هندو و بودایی و کنفوسیوس و نگاه لائوتسو، یا در نهله های مدرن مثل تفکر داروینیستا، مثل متریالیستا، هیچ کدوم از این نهله ها چنین نگاهی به انسان ندارن. مطلقا در علوم انسانی غربی اصلا انسان اینجوری دیده نمیشه. پس وقتی که انسان رو میگیرن حیوان، حیوان وحشیه، از وحشی شدن میخواد بیاد اهلی بشه، علوم تربیتی ضرورت داره. انسان رو باید مثل دلفین که تربیتش میکنن اهلی میشه، توی آکواریوم نگهش میدارن، شما بلیط میخرید، میرید میشینید کنار آکواریوم، دلفین میاد اونجا برای شما پشتکوارو میزنه، با توپ بسکتبال بازی میکنه. اسب رو اهلی میکنید، سوارش میشید، باش میتازید، میرید. سگ رو اهلی میکنید، گله گوسفندی که دارید میبرید بیابون کمکتون کنه، مثلا گرگ ها نیان گوسفندا رو بدرن. اون برنامه‌ای که برای اهلی کردن اون حیوانا دارید اسمش تربیت. انسان‌ها را هم حیوان‌های وحشی می‌گیرن، می‌خوان اونم تربیت کنن. بعد ما هم در جمهوری اسلامی میایم در آموزش پرورش همین روند تربیتی رو مبنا قرار میدیم. آقا برو سر کلاس، خانم برو سر کلاس، به دانش آموز اینا رو بگو، با یاد گرفتن این چیزا انسان میشه، یاد بگیره مثلا فرمول فلان یعنی این، تعریف فلان یعنی این، اون بیت شعر رو حفظ کنه، اینو بیاد بگه. بعد همین بساط کنکور، تست 4 جوابی، بعد میگیم ببینی الان دیپلم داره، الان لیسانس داره، الان فوق لیسانس داره، الان دکترا داره، الان پست دکترا داره، الان پست دکترا داره، پس آدم تره. اینجوری نیست. ادویکیشن و تربیت مربوط به از توحش تا تأهل اون روندی که غربی ها گفتن. اما استناعت مربوط به اینه که انسان وقتی میخواد خدا بسازه، انسان از مرحله گیاه بیاد بالاتر، تو مرحله حیوان، از مرحله حیوان بیاد بالاتر در مرحله جن و ملک، از مرحله ملک بیاد بالاتر. به این روند هجرت میگیم استناعت. یعنی پدیده صنعتی که خدا میسازه اینجوریه. خب چجوری میسازه طرف رو؟ سر کلاس درس، یعنی جلسه درس میذاره، خدا مثلا میگه حالا تو انسان بیا از این مراحل برو بالاتر. نه، در میدون در زندگی بهش سختی میده. میدون گفتم میدون، این دعوایی که آقای ظریف تو این نامش رو انداخته، در این سخن به اصطلاح مصاحبه‌ای که فایل صوتیش اومده بیرون، یه مصاحبه کرده، گفته میدان یعنی قاسم سلیمانی، میدان توجه به دیپلماسی نمی‌کرد، دیپلماسی به اصطلاح به نفع میدان کار می‌کرد، نه میدان به نفع دموکراسی. آقای ظریف یه سلبریتیه، صبح تا شب جلو چشم مردم، هتل کوبرگ، وین، نیویورک، سازمان ملل، دیدار این، دیدار اون، هلگا اشمیت، کاترین اشتون، موگرینی، وندی شرمن، جان کری، نمیدونم پومپئو، لاوروف، همش هی مدام با یه جماعتی هی نشست و برخاست و خنده و گفتگو. بعدم تربیتی که سر کلاس های درس تو دانشگاه های آمریکا بوده، دانشگاه نام دنور بوده، کجا بوده، این تربیت شدن. دو تا آدم با یه رنج سنی نزدیک به هم دیگه، قاسم و جواد، دوتاشون مال یه نسلن دیگه، حاج قاسم و آقای دکتر ظریف، اینا مال یه نسلن. اما یکیشون سلبریتی سیاسته، یکیشون حقیقت عالم هستی. قاسم سلیمانی یک حقیقت بود، آقای ظریف تربیت شده توسط دانشگاه‌های غرب، تربیت شده در یک مسائلی نمیدونم رئالیسم در اینترنشنال ریلیشن، روابط نمیدونم بین الملل، از این از تئوری‌ها و غیره، تو چیزایی بلده توی روابط بین الملل که اونم ناقص و نیم بنده، 8 سال مذاکره کردن هیچ آورده‌ای برای مردم نداشت. یه موقع در نیروی دریایی آمریکا یه شعاری بود برای جذب افسرهای جوان به نیروی دریایی آمریکا، شعار این بود: به نیروی دریایی بپیوندید و جهان را سیاحت کنید، برید مثلا همه دنیا رو باش بگردید با این ناوای نیروی دریایی آمریکا. حالا بعد بگی که آقا به وزارت خارجه بپیوندید، بشید مثلا وزیر خارجه، دنیا رو سیاحت کنید، هر روز این کشور اون کشور با پول مفت. حالا چه آورده‌ای برای مردمتون داره؟ هیچی. بعدش هم بیاد بگید آقا تقصیر میدان بود، انتخاب کردی که خوب شیک زندگی کنی، لباس شیک بپوشی، خوب بخندی، خوب بخوری، علنی همه جا بری، با همه دوست و دشمن دیدار کنی، بعدم طلبکار باشی، کارت که راندمان نداشت. اما قاسم سلیمانی پذیرفته بود که مخفی زندگی کنه، مخفیانه بره و بیاد و آخرش هم شهید بشه. از خیلی سال پیش تو لیست ترور آمریکا بود. آمریکا از خیلی سال پیش برای سر قاسم جایزه گذاشته بود. از خیلی سال پیش آمریکا حاج قاسم رو در لیست تحریم گذاشته بود. ببینید؟ آدم‌ها اینجوری ساخته میشن. یعنی در میادین دشوار زندگی، جایی که قبض و بست میشه، مشکلات به انسان هجوم میاره، انسان از این مرحله مشکلات رد میشه، انما العسر یسرا، با سختی گشایشه. تو این سختی ها یه گشایش ایجاد میشه، انسان میره وادی بعدی، سختی بدتر، از اون وادی میره جلوتر، دشواری بالاتر، بعد ملت ها بهش تکیه میکنن. فلسطینی دیگه هیچ کس رو نداره غیر از حاج قاسم. وقتی خدا رو صدا میکنه، خدا حاج قاسم رو براش میفرسته. لبنانی کسی غیر از خدا رو نداره، لذا وقتی دعا میکنه خدا قاسم رو براش میفرسته. یمنیه، عراقیه، سوریه، افغانیه، ایرانیه، هر کی هر مشکلی چیزی داره قاسم پیداش میشه. حالا سیل اومده تو خوزستان، قاسم بلند میشه میره وسط مردم که سیل رو جمع‌جور کنه. شما این وقت دیدید مثلا آقای ظریف بلند شه بره وسط سیل زده ها؟ آقا مگه بهش مربوط اون وزیر خارجه است؟ بله من میدونم ایشون وزیر خارجه است، فقط باید سوار هواپیما بشه از این هتل به اون هتل و تو دیدارهای دیپلماتیک و خوشتیپ بازی و نمیدونم ژیگولو بازی و از این دست، قبول دارم این چیزا رو. نه، اون آدمی که خودش رو به میدونهای مختلف متعهد میدونه، از میدون سیل و زلزله تا میدون دفاع مقدس در خرمشهر و آبادان، تا میدون حلب، میدون موسل، میدون بیروت، میدون صنعا و جای دیگه. چجوری انسان ها ساخته میشن تو میدون؟ یعنی ما این 12 سال آموزش پرورش رو حذف کنیم؟ نه، میشه یه چیزایی تو این 12 سال آموزش داد، اما بچه رو با کلاس های جور و جوره، نمیدونم زبان های گوناگون، نمیدونم درس های گوناگون، انسان سر کلاس ساخته نمیشه. الان هم با این پدیده‌های تکنولوژیک جدیدی که اومده، خیلی چیزایی که میخوای به طرف یاد بدی، خب اینا همه رو بریزن روی فلش مموری، روی دونه هارد اکسترنال بدن طرف، هر کجا نیاز داشت اون موارد رو به خاطر بیاره، چلو دیگه همه رو حفظ کنه، وصل کنه به کامپیوترش، اصلا نیاز نداره از هارد اکسترنال استفاده کنه. گوگل به این خوبی، آن کس که همه چیز را میداند گوگل است. خب انسان وقتی دسترسی به گوگل داره دیگه لزومی نداره 12 سال بره نمیدونم این چیزها رو حفظ کنه و این موارد رو. اما انسان شدن سر کلاس محقق نمیشه سر جلسه درس تو روند تعلیم و تربیت. انسان برای ساخته شدن باید بره وسط مشکلات جامعه، بره وسط سختی های زندگی. فرق نسل ما با نسل شما جوانا اینه که ما از 5-6 سالگی کار میکردیم. نسل ما نسلی بودن که حالا امروز میگن آقا بده، کودک کاره، ولی ساخت شخصیت اون نسلی که انقلاب کرد و اون نسلی که در دفاع مقدس اونجوری خوش درخشید، ویژگی اصلش این بود که هیچ کدوم رو پیدا نمی کنید که در دوره کودکی کار نکرده باشن، یه منبع درآمد کوچیکی به اصطلاح توسط اونا رقم نخورده باشه، اینا کسایی نبوده باشن که راحت طلبی کرده باشن، فقط صبح تا شب جلو تلویزیون لم بدن و نمیدونم صبح تا شب بازی کنن و ورزش کنن. این حرفا انسان‌های بی‌تعهد، نه، انسان‌های کاملاً متعهد از سنین بسیار کم. ولی امروز اومدیم میگیم که مبادا یه بچه‌ای کار کنه، مبادا یه نوجوانی کار کنه، اگر این نوجوان کار کرد این کودک کاره و کودک کار بده، کار نکنه که ساخته بشه. این فقط صبح تا شب از این کلاس به اون کلاس، از کلاس شنا به کلاس گیتار، از کلاس گیتار به کلاس پیانو، از کلاس پیانو به کلاس زبان اسپانیایی، از کلاس زبان اسپانیایی به کلاس نمیدونم نرم افزار فلان. اینقدر برای این بچه های زبون بسته تو سنین ابتدایی راهنمایی کلاس های جور و جور پدر مادرها تعریف میکنن که این بچه اصلا فرصت نمیکنه زندگی کنه. دست سر بچه ها بردارید بذارید بیان تو خیابون بدون، نمیدونم توپشون باره بیفته تو خونه همسایه، شیشه همسایه رو بشکنه، مراودات اجتماعی یاد بگیرن، نگران بشن که حالا این خطا کردن الان همسایه چه برخوردی باشون میکنه. این چیزاست که انسان رو میسازه. انسان تو زندگی اجتماعی ساخته میشه، نه اینکه حالا صرفا بیارتش صبح تا شب بنشونتش سر کلاس انواع. بله همه این کلاس ها ضروریه، انسان نیاز به شنا، آموزش شنا داره، انسان نیاز به آموزش زبانهای گوناگون داره، انسان نیاز به آموزش تکنیک ها و تکنولوژی های مختلف و هنرهای مختلف و ورزش های مختلف داره، اما انسان بیشتر از همه نیاز داره زندگی کنه و زندگی رو در عرصه عمل یاد میگیره، استناعتش صورت میگیره تا ساخته بشه. لذا سخن اینه که آیا تربیت اصالت داره یا استناعت؟ ما ادعامون اینه که استناعت، انسان مثل پدیده صنعتی توسط خدا ساخته بشه. آیا وزارت آموزش پرورش میتونه انسان رو بسازه؟ نه، کار خداست. وزارت آموزش پرورش و خانواده و جامعه و حکومت و رسانه باید مقدماتی رو فراهم کنن تا انسان در مسیر قرار بگیره که خدا اون انسان رو بسازه. چجوری؟ اون آموزش پرورش یا آموزش پرورش دیگه است که حالا داریم ابعادش رو طراحی میکنیم. معیارش این نمونه های واقعیش رو بگید ببینیم اینا چیه، این چیزی که میگید مثلا در نهایت چجوری میشه. 300 هزار نفر شهید، شما همین زندگی شهدا رو نگاه کنید، این شهدا چگونه ساخته شدن به این درجه های عالی در زندگی رسیدن. منظور اینه ما میخوام به یک همچین سازوکاری برسیم در یک همچین ترازی، یعنی انسان ها مثل شهدا زندگی کنن، نه اینکه لزوما همه شهید بشن. چون این شعار مطرح شده که کسایی که شهید میشن اصلا شهید زندگی کردن تا تونستن شهید بشن، تو دوره زندگیشون مثل شهید زندگی کردن. ما یه شهید عزیزی داریم به اسم شهید قربانخانی مجید. شهید مجید قربانخانی 25-6 سال زندگی کرد. یه جوانی که بدنشو تتو کرده بود مثل جوانای دیگه. دوستاش میگن یه مثلا زانتیا داشت همین خیابونا رو بالا پایین میکرد، دو قهوه خونه مینشست، قلیون میکشید، مثلا روزی 4-5 تا قلیون میکشید. با پدر مادرش هم رفیق بوده، یعنی مثلا همجوری که تو خیابون داش مشتی برخورد میکرده با پدر و مادر بزرگوارش هم همینجوری برخورد میکرد. یه شب یه دوستش دعوتش میکنه بیا بریم مراسم عزاداری. میره اونجا و توی مراسم عزاداری میشنوه که این مداح داره میگه که خب حالا حضرت زینب قبرش و مرقدش و آرامگاهش توی دمشق نزدیکه که الان این حرامی های داعش دستشون برسه به اونجا و گفتن اونجا رو بگیرن منفجر میکنن و توهین میکنن، اساعه میکنن، اساعه ادب میکنن به حضرت زینب سلام الله علیه. بهش بر میخوره، منقلب میشه، غیرتش، رگ غیرتش میزنه بیرون. شب میاد خونه به پدر مادرش میگه من میرم سوریه به جنگم. خب ایناش به شوخی پدرشون میگفتن که بهش گفتم آخه چجوری ممکنه کی تو رو میبره تو سوریه به جنگی، تو نگاه به سروز خودت کن. این صحبت سال 1194، فرض کنید مثلا اواخر پاییز اوایل زمستون. تا این منقلب بشه، تکون بخوره، متحول بشه، بره اعزام بشه به جبهه‌های سوریه و شهید بشه، 4-5 ماه بیشتر طول نکشید. در بهار 1195 شهید شد. چند سال بعد که پیکر مطهرش، البته پیکر مطهرش که فقط 4-5 تا تیکه استخون اومده بود، یعنی خدا برای اینکه این تتوهای بدنش هم نمونه، همه اونا رو هم از بین برده بود. وقتی آمد مادر بزرگوار ایشون تو مراسم تشییع جنازه لباس مشکی نپوشید، گفت این مراسم عروسی و مراسم شادی پسر منه. ایشون با لباس سفید اومد و اون استخونای ستون فقرات مجید رو گرفت بالا، گفت اینا بچه من. یعنی یه پدر مادر به خوبی زندگی کردن، به خوبی بچه رو ساختن، بچهشون صبح تا شب نماز شب بخونه و نمیدونم صبح تا شب مسجد بره و صبح تا شب تو بسیج باشه و صبح تا شب نمیدونم بچه مثبت باشم نبود، اما یه چیزی درست شده بود، فونداسیونش خوب بود، اصل جنس بود، سالم سالم. شاید خیلی وقتا اصلا نماز نخوند، مثلا روزه نگرفت، نمیدونم، ناشو خبر ندارم، ولی چه مراسمی شد. اینجوری خدا میسازه، خدا یه کسی رو از وسط راه میاره تو 25-6 سالگی، اسیر قلیون و اسیر نمیدونم این که خیابونا رو نمیدونم با ماشین بالا پایین کنی یهوده، و اسیر این که رفیق بازی کنی و بدنتو تتو کنی، و خدا این فرد رو یه دفعه منقلبش میکنه، رستگارش میکنه، میرسونش به یه جای بالایی. این یعنی استناعت. اینو که سر هیچ کلاسی هیچ معلم و استادی نمیدونم امثال عباسی که نمیتونن بشنن سر کلاسی همچه آدمی بپرورونن، اینو خدا پروروند، خدا اینجوری ساختش. اما یه کسی مثل عباسی، فرض کنید موهاش هم سفید شده، یه عمرم اهل نماز و اهل قرآن و اهل دین و اهل جهاد و اینجور چیزا بوده، بعد میره در آخرت میبینی که اون پشت گیر کرده، سر پل صراط اون عقب وایساده. آقا مشکلت چیه؟ معلوم شد این همش ریا میکرده، همش ظاهرسازی بوده. صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست که پیشونیش پینه بسته باشه مثلا بگیم آقا این نماز خونده، نه، میگه صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. خب پس استناعت، دوستان عزیز معلم و دبیر در دانشگاه شهید رجایی، استناعت رو نمیشه سر کلاس درس داد. اصلا استناعت درس دادنی نیست، یه موجود باید ساخته بشه. ما چجوری میتونیم یه موجودی رو بسازیم سر کلاس درس مدرسه و دانشگاه وقتی خودمون ساخته نشدیم؟ ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ اینم مشکل اصلیش. خدا استناعت میکنه، ما فقط باید از خدا بخوایم که این استناعت صورت بگیره، ما در اون مسیر قرار بگیریم. لذا نمیتونیم در مورد همه قضاوت کنیم. ممکنه یک کسی امروز در بدترین وضعیت آلودگی قرار داره، مثلا شاخ اینستاست، از این شاخ ها پلنگ ها این چیزا هست توی این شبکه های اجتماعی توی اینستا. فرض کنید اون فردا رستگار بشه، منقلب بشه، متحول بشه، یه فضایی به وجود بیاد بره شهید بشه. امثال من که یه عمر این چیزا رو درس دادیم، بیافتیم سکته کنیم بمیریم، ماشین تو خیابون ما رو بزنه، نمیدونم به یه مرگی، به یه جوری، به یک فلاکتی از دنیا بریم، نه اونجوری که اونا شهید شدن. پس این یک واقعیته که ادویکیشن و تربیت مسئله ما نیست، استناعت مسئله ماست. و سردر دانشکده های فرهنگیان و علوم تربیتی ما باید بنویسن و استنعت و کل نفسی، موسا ساختمت برای خودم، و همه ما یاد بگیریم که جوری بشه که خدا همه ما رو بسازه برای خودش. این اون ساز و کار کلیدیه. حالا امشب که به مناسبت روز شهادت شهید مطهری و روز معلم این سوال رو سعی کردیم به طور موجز و محدودی پاسخ بدیم که تربیت اصالت داره یا استناعت، معلم بودن خوبه یا مصنع بودن، یعنی کسی که صانعه، کسی که صنع میکنه، کسی که میسازه. گفتم که معلم بودن شغل انبیاست، صانع بودن و مصنع بودن شغل خداست. کسی که صنع و صانع رقم میزنه اون مثل خدا داره کار میکنه، کسی که تعلیم میده معلم مثل انبیاست، که معلمی شغل انبیاست، و مصنع هم که صانعه اونم شغلش شغل خداست. جنس کار و تمایز کار در این دوتاست. خیلی راه داریم تا در نظام سازی اسلامی، در مسیر تمدن نوین اسلامی برسیم به جایی که از ادویکیشن غربی و آموزش پرورش غربی فاصله بگیریم، به نظام استناعت رو بیاریم و به سازوکار تصنیع برسیم. مسئله الان اینه، یعنی تفکیک و تبیین این برای دوستان دانشجو در حوزه تعلیم و تربیت خیلی مهمه. شما غیر از اینکه دانشجوی تعلیم و تربیت هستید، دانشجوی آموزش و پرورشید، شما خودتون رو دانشجوی قرآن در حوزه استناعت هم خوبه بدونید. از این رو در نامه 28 نهج البلاغه امام علی علیه السلام به معاویه نوشته که ببین معاویه، ماها با شما خیلی متفاوتیم، ماها رو خدا برای خودش ساخته، اول ما رو ساخته، ما صنایع ربمون هستیم. صنایع، ببینید به اون دقت بفرمایید این کلمه، ما صنایع ربمون هستیم، مردم یعنی ناس، اینا صنایع به اصطلاح به تبع ما هن و بعد از ما هن. یعنی اول خدا ما رو ساخته، بعد مردم رو به تبع ما و مثل ما ساخته. این صنایع خیلی مفهوم داره اینجا. نامه 28 نهج البلاغه، حتما در خونه نهج البلاغه دارید. خواهش میکنم که نامه 28 نهج البلاغه رو همین شبهایی که متعلق به امام علی علیه السلام هست و ایشون ضربت خورده و شهید میشه، ببینید چه اهمیتی داره این که انسان صنایع خدا باشه. بگیم آقا صنایع غذایی، صنایع لوازم خانگی، صنایع موشکی، صنایع دریایی، صنایع رو ما اینجوری میشناسیم دیگه. اما کسانی که خیلی خیلی سطحشون بالاست، یعنی ائمه، اینا صنایع خدا هن و انسانهای دیگه مردم به تبع اینها تصنیع شدن. خب متوجه شدید که چقدر با حقیقت فاصله داریم. حقیقت اینه که ما باید تصنیع بشیم توسط خدا، ولی در عالم واقع داریم تربیت میشیم که انهو انسانهای گله بلا نسبت انسانها، انسانهای گله حیوانند، باید مثل حیوان مثلا از دید اینا انسان وحشیه، باید اهلی بشه و متمدن بشه با این سازوکارها. این سوالی است که مطرحه و این مختصرم که پاسخی که من دادم در حد بضاعت فهم منه. قطعا اگر بررسی و قرآن قوس کنید مطالب بیشتری رو در قرآن، در تفسیرهای قرآن، در روایت‌ها و آیات و در دعاها، در مفاتیح و جنان درباره صنع و اصطناعت می‌بینید. ولذا انشالله در دولت آینده یکی از تلاش‌هایی که باید صورت بگیره اینه که وزارت آموزش و پرورش آرام آرام نزدیک بشه به سازوکارهای وزارت اصطناعت. خب برجد انتخابات در پیشه. حالا شعاری هم که رئیس جمهور محترم داده اینه که امسال تا انتخابات بشه دولت هم تحریم ها رو برمیداره، هم کرونا رو حذف میکنه. حالا کرونا که قطعا نمیتونه، این که اصلا خالی بندی اگه کسی فکر کنه میتونه کرونا رو به این صورت حذف کنه، الان در همه دنیا این به یک معضل تبدیل شده. از واکسن و اینجور چیزا هم کاری بر نمیاد، اون وضع انگلیس، اون وضع آمریکاست، حالا این هند بیچاره که داره توی آتیشه این ماجرا میسوزه، ما هم که تکلیفمون روشن این وسط. اما در بخش تحریم ها من این نکته رو خوب اینجا اشاره کنم که امروز یک توییتی از یکی از خبرنگارا دیدم که گفته بود که پیش شرط اینا در اجلاس وین این بوده که به آقای عراقچی و دیگران تیم مذاکره کننده ایران که اگر میخواید تحریم ها رو، اون یه قسمت کوچیکشو که میخوایم برداریم، چون تحریم رو که بر نمیدارن، من قول شرف میدم به شما مردم که آمریکایی‌ها تحریم که میشه تحریم ایسا، کاتسا و یوترن، به خصوص ایسا و یوترن رو، یعنی چرخه دلار و همچنین قانون منع سرمایه‌گذاری بالای 20 میلیون دلار موسوم به داماتو یا ایسا رو، مطلقاً آمریکایی‌ها حذف نمی‌کنن. این دوتا هم که حذف نشه اصلا تحریمی حذف نخواهد شد. ممکنه حالا یه چراغ سبزی به ژاپن، به کره جنوبی، به هند، به جای دیگه چراغ سبزی آمریکایی‌ها بدن، بخشی از دارایی‌های خود ایران رو آزاد کنن، یه چند میلیارد دلاری رو دولت بیاره بریزه کف جامعه، قیمت دلار رو بیاره پایین. این اسمش رفع تحریم نیست، این بخشی از دارایی‌های سابق خود ماست که آزاد شده. مثل دوره بعد از برجام که سال 94 و 95 بخشی از دارایی‌های بلوکه شده خودمون که نفتی که فروخته شده بود تو دولت قبلی، تو دولت احمدی نژاد، حالا این نفت به قول معروف پولش بر نگشته بود، بخشی از اون پولا اومد، آقایون میگن آقا ما تحریم رو به قول معروف خونسا کرده بودیم. نه، یه دروازه باز شده بود، بخشی از اون دارایی‌های خودمون برگشته بود که ترامپ مدام میزد تو سر بایدن، میزد تو سر جو بایدن، معاون خود همین اوباما و خود اوباما و جان کری، میگفت اینا ده ها میلیارد دلار پول دادن به ایران تا نمیدونم خرج کارهای تروریستیش کنه و غیره. این پولایی که دادن یعنی چی؟ یعنی آمریکا دست نکرده جیب خودش پول بده. همون پولهای سابق خود ایران که در بانکهای کشورهای مختلف بلوکه شده بود، اونها آزاد شد. حالا دوباره اگر اون منظور از رفع تحریم اونه که دوباره الان میخوان یه چند میلیارد دلار رو از کره و هند و ژاپن و جای دیگه آزاد کنن، این پولا بیاد، این که اسمش رفع تحریم نیست. به این که نمیگن رفع تحریم. رفع تحریم یعنی معافیت چرخه دلار، یعنی یوتر تکلیفش روشن بشه، قانون منع سرمایه‌گذاری در ایران توسط شرکت‌های خارجی در حوزه نفت و گاز و غیره، یعنی قانون داماتو یا همون ایسا هم ملغا بشه، کنارش کاتسا هم که زمان ترامپ وضع شده این هم ملغا بشه. اگه این سه تا تکلیفش روشن بشه من به شما میگم تحریم برداشته میشه. اما اگر این که فعلا یه چراغ سبزی نشون بدن یه چند میلیارد دلاری از پولای ما جای مختلف حذف بشه ولی اصل تحریم که ایناست باقی بمونه، هر شیادی بیاد بره پشت تریبون بگه که تحریم ها برداشته شد، آقا دقیق سخن بگو، اون دفعه دروغ گفتید به مردم، گفتید تحریم ها بالمره داره برداشته میشه، آقا یه قطعه کوچیکی از بخش سرمایه و دارایی که خارج داریم تحریم برداشته نشده. خود آقای ظریف در ناکارآمدی کار خودش سال 95 رفت مصاحبه کرد، گفتش که رفت توی اتاق بازرگانی و گفتش که آقا ما اساساً درباره یوترن و درباره قانون عیسی اصلاً مذاکره نکردیم، چون اینا فکر می‌کردن سال 94 که برجام تصویب شد 95 که موعد قانون عیسی میرسه سر 10 سال رئیس جمهور آمریکا دیگه تمدیدش نمی‌کنه، این شامل مرور زمان میشه، غافل از اینکه یک ماه مونده به اینکه باراک اوباما کاخ سفید رو ترک کنه، مجددن باراک اوباما در آبان 1395 قانون داماد توی همون قانون عیسی رو برای 10 سال دیگه تمدید کرد 1405. لذا کدوم رفع تحریم که الان افتادن دوره که تحریما داره رفع میشه. توییتی که امروز از یکی از خبرنگارا دیدم و منو نگران کرد اینه که ظاهرن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گفتن اگر می‌خواید که این مختصر کمکم بهتون کنیم این تحریم‌های ما داری برداشته بشه و اون ضرب العجلی که وجود داره موعدش تا همین چند روز آینده است، اون محدودیتی که بوده و اگر الان اقدام نکنن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اون تمدید میشه، میخوان اون ادامه پیدا نکنه تو همین ماه مه یا همین اردیبهشت، گفتن باید برید اعتماد کشورهای منطقه رو جلب کنید. یعنی چی؟ یعنی شما باید برید و به عربستان و کویت و امارات و قطر و به اینها بگید که آقا ما هرچی شما بگید شما یه رضایتی بدید که توی وین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر بشن به ژاپن و کره و جای دیگه بگن بخش از این پولای ما رو آزاد کنن و اسم شما بریم به مردم ایران بذاریم، بگیم به مردم ایران که آقا این تحریم برداشته شد. اگر این صحت داشته باشه که متاسفانه به احتمال خیلی زیاد صحت داره و این سفرهای آقای ظریف هم به کشورهای منطقه برای همین بود و دقیقاً در سفرهای آقای ظریف به عمان و به کویت و به عراق و به جاهای دیگه در این کشورهای منطقه دقیقاً در وسط همین سفرها بود که این فایل صوتی مصاحبه ایشون منتشر شد، به خصوص اون قسمتش که علیه حاج قاسم بود و درباره مقوله‌ای به نام اینکه میدان یعنی میدون نبرد و حاج قاسم به نفع دیپلماسی کار نمی‌کردن، دیپلماسی به نفع اونا کار می‌کرد، که کاملا یه حرف دروغیه، تهش این در میاد. الان نیروهای یمنی دارن به یک پیروزی عظیمی دست پیدا می‌کنن و دارن شهر معارب رو می‌گیرن. شهر معارب به شدت سوغل جیشی و استراتژیکه و بیفته دست انصار الله یمن، شکست نیروهای طرفدار امارات و نیروهای طرفدار سعودی حتمیه، بسیار پیروزی عظیمیه، به مراتب از پیروزی هایی که در سوریه بوده در گرفتن حلب، آزاد کردن حلب، یا در عراق بوده در آزاد کردن شهر موسل، اهمیت این پیروزی بیشتره و برای همیشه قدرت انصار الله یمن و نیروهای یمنی رو تثبیت میکنه. شکست رسمی سعودی محسوب میشه و شکست رسمی نیروهای دست نشانده سعودی و نیروهای دست نشانده امارات. چرا حالا این جمله مطرح شده که آقا میدان به نفع دیپلماسی عمل کنه؟ این حرفی که آقای ظریف دنبالشه چیه؟ دقیقاً وسط این که بلند شده رفته با مقام سیاسی انصار الله همین چند روزه دیدار کرده، با مقامات عمان و جای دیگه دیدار کرده، با مقامات عراقی دیدار کرده. منظور آقای ظریف و آقای روحانی و دولتشون اینه که در یه چنین شرایطی الان ما رفتیم پای میز مذاکره، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گفتن برید تو منطقه دم عربستان رو ببینید، عربستان از شما راضی باشه ما برای شما سفارش میکنیم به شما، به کشورهایی که پولای شما رو بخشش رو آزاد کنن، جلوی انتخابات بتونید برید سر مردم شیره بمالید. آقای ظریف چی نیاز داره؟ آقای ظریف نیاز داره برای اینکه دل عربستانو به دست بیاره، عربستانم زنگ بزنه به آمریکا یا بگه من دیگه با ایرانیا هماهنگ شدم، اینی که آقای ظریف بره به انصار الله یمن بگه انصار الله یمن محاصره شهر مارب رو ندیده بگیر، عقب نشینی کن. شاید برای شما خنده‌دار باشه که میدان چقدر کمک کرده به دیپلماسی و همیشه هم اشتباه بوده. ما قبلا همین کلا سرمون رفت. زمان دولت اول آقای هاشمی میخواست یه وامی از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول بگیره. آمریکایی‌ها از طریق آلمانیا پیغام دادن به ایران که یک سری از این افسرهای آمریکایی رفتن تو محدوده حزب الله لبنان، اونجا دستگیر شدن به عنوان جاسوس. شما فشار بیارید به حزب الله لبنان، حزب الله لبنان این به اصطلاح تروریستای آمریکایی که نفوذ کردن به محدوده حزب الله لبنان رو آزاد کنه، ما این وام رو کمکتون میکنیم بگیری، بدهی پولایی هم که نزد ما تو آمریکا دارید بخشش رو آزاد میکنیم. یه مقام سازمان ملل که یک شخصیت مهم ایتالیایی بود، این فردم رابط بود، میومد اینجا و هر شبم تلویزیون ایران میگفتش که این دیگه اومده و داره حل میشه مشکلات. آقای هاشمی رفسنجانی فشار آورد به حزب الله لبنان. حزب الله لبنان که در شرایط بسیار دشواری داشت کارشو جلو می برد و نیاز داشت از این تروریستای آمریکایی که گرفته حرفی بگیره و اینا جلو تلویزیونا بگن به مردم لبنان که چه ضرباتی به لبنان زدن. حزب الله لبنان به احترام ایران مجبور شد که اینا رو آزاد کنه. اینا که آزاد شدن، مقام ایتالیایی که مقام سازمان ملل بود آمد دیدن آقای هاشمی که فیلمش هم موجوده. با آقای هاشمی گفت که ببخشید هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم. جورج بوش پدر، که اون موقع رئیس جمهور آمریکا جورج بوش پدر بود، گفتش که این گفته که پس ایران انقدر نفوذ داره توی حزب الله لبنان که دستور میده حزب الله لبنان اسیرای آمریکایی رو آزاد میکنه، پس معلوم شد ایران ارتباط داره، ما اصلا به ایران امتیاز نمیدیم و ایران باید اصلا پاسخگو باشه که چرا حزب الله لبنان از ایران حرف شنوی داره. این یک نمونه و یک مصداق این که میدان کمک کرد به دیپلماسی و دیپلماسی شکست خورده بود، چون دیپلماسی آقای ظریف چیزی جدای از دیپلماسی استادش آقای ولایتی و دیپلماسی الگوش یعنی آقای هاشمی و آقای روحانی نیست. آقای هاشمی دبیر شورای امنیت ملیش آقای روحانی بوده، وزیر امور خارجه‌اش آقای ولایتی بوده، شاگرد این سه نفر میشه آقای ظریف. یک بار یه مثال من برای شما زدم، یک بار ما اومدیم در میدان کمک کردیم به قول معروف دیپلماسی که آقا این حزب الله لبنان آزاد کن اسیرای آمریکایی رو، نمیخواد مردم شما حقشون رو بگیرن از این که چرا آمریکایی اومدن نفوذ کردن و خرابکاری میکنن تو خاک لبنان، بدید اینا رو به آمریکایی ها، به مسئولین سفارت آمریکا ببرن. نه تنها دیپلماسی ایران از این پشتیبانی میدان نتونست ترفی برای کشور ببنده، نتونست منابع مالی رو آزاد کنه، که آبروی آقای هاشمی و آبروی دستگاه سیاست خارجه ایران رفت، چون رئیس جمهور آمریکا رفت پشت تریبون رسمی جورج بوش پدر و رسما گفتش که با آزاد شدن تروریستای آمریکایی معلوم شد که ایران با حزب الله لبنان ارتباط داره و ایران باید پاسخگوی این رابطهش باشه. حالا دقیقاً بعد از اینکه در دهه اوایل دهه 1970 30 سال پیش یه همچین کلای سر جمهوری اسلامی رفت، آقای ظریف و آقای حسن روحانی دوباره دارن همین سناریو رو میچینن. دوباره آمریکایی‌ها گفتن که اگر میخواهید که کره جنوبی و ژاپن و مثلا هند و جای دیگه بخشی از دلارهاتون رو آزاد کنن، برید به مردم کلک بزنید، دروغ بگید، شیر سر مردم بمالید، بگید که تحریم ها برداشته شد، یه راه دارید، برید رضایت کشورهای منطقه رو بگیرید و بیاید. آقای ظریف هم بدو بدو، آقای عراقچی اونجا توی وین، آقای ظریف هم بدو بدو اومده اینجا داره خودشو میکشه که با این کشورها به اصطلاح لاس دیپلماتیک بزنه. اسمشو گذاشتن مذاکره، این لاس دیپلماتیک زدن و اسمو گذاشتن مذاکره. و بعد بلند شدن تیه ترفندی، آنچه که یک ماه پیش مثلا دو ماه پیش مصاحبه کرده اینو تیه فرایندی منتشر کردن، دادن تلویزیون های ضد انقلاب، پخشش کنن که اونجا آقای ظریف مظلوم نمایی کنه، بگه که میدان، یعنی میدان عمل، یعنی میدان نظامی، میدان عمل به دیپلماسی کمک نمیکنه، دیپلماسی به میدان عمل کمک کرده، تا همه در نظام برن زیر سوال بگن آقا برای اینکه نشون بدیم که میدان عمل به دیپلماسی کمک میکنه، الان دیپلماسی میخواد بره 2010 شی از پولای خودمون رو آزاد کنه، اسمشو بذاره برداشتن تحریم ها. یه پیش شرط داره، عربستان رضایت بده. عربستان هم میگه اگه میخواد من رضایت بدم، همونطوری که آمریکا از پس شما ایرانیا بر نیومد، زورش به نیروهای نظامی شما نرسید، شما رو کشیده پای میز مذاکره، من عربستانم زورم به انصار الله یمن نمیرسه. برای اینکه بتونم انصار الله یمن رو به شکست بکشونم که این شهر معارب رو داره میگیره، عقب نشینی کنه، شما اگه میخواید من زنگ بزنم به وزیر خارجه آمریکا بگم که ما موافقت داریم شما با ایرانیا کنار بیاید، شما ایرانی هم به انصارالله یمن بگید از محاصره معارب عقب نشینی کنن. الان کل فرمول اینه، یعنی کل این بازی زمین و میدان و مقوله‌ای به نام دیپلماسی، این تقابل دیپلماسی و میدانی که آقای تیم آقای روحانی، تیم آقای ظریف، تیم آقای آشنا و دیگران این بازی رو شروع کردن، کلن برای که الان توی تنگنا بمونه، نظام بگه خب باشه الان به انصارالله یمن فشار بیارید، در میدان ما از پیشروی نیروهای یمنی که دارن شهر خودشون رو آزاد میکنن از دست تروریستا، از اون عقب نشینی کنیم به نفع عربستان، تا عربستان چراغ سبز بده به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حاضر بشن بخشی از پولای خود ما رو آزاد کنن، اسمشو بذاریم برداشتن تحریم‌ها. اینجوریه که آقای ظریف متقلب از آب در میاد، اینجوریه که آقای روحانی نخواهد توانست از گندم ری بخوره. 47 روز دیگه مونده تا انتخابات و این بازی و این سناریو دیگه جواب نمیده و جواب نمیده و ما نمیتونیم از ملت لبنان، از ملت سوریه، از ملت یمن، از ملت دیگه بخوایم که به نفع دیپلماسی ضعیف و شکننده و زلیلانه ما از حق و حقوق ملت خودشون بگذرن که چی شده که حالا قراره مثلا به قول معروف عربستان از ما راضی باشه، بعد مزورانه این رو به نظام تحمیل کنند، جام زهر رو به نظام بنوشانند آقایون دیپلمات، با اینکه بلندشن یک نواری رو ضبط کنن، بعد این نوار رو منتشر کنن زمانی که وسط مذاکراته، و آقای روحانی هم بگه این این جمله آقای روحانی گفت این وسط مذاکرات که داشت مذاکرات به نتیجه میرسید منتشر شده، منتش آقای روحانی میخواست فرافکنی کنه بگه بعد موقعی منتشر شده، اما اتفاقا دقیقا زمانی منتشرش کردن که حالی کنن به مردم. مردم ببینید الان ما میخوایم تحریما رو برداریم، تحریم بر نمیداریم، میخوایم یه 2010 شی از پولای خود ایران رو آزاد کنیم، بیاریم جلو انتخابات بریزیم تو بازار، قیمت دلار رو بیاریم زیر 20000 تومان، بعد به شما بگیم تحریم ها، این آمدن بایدن یعنی برداشتن تحریم ها. یه راه داره، اینه که ایران فشار بیاره به میدان، در میدان انصار الله یمن دست از مقاومت برداره، انصار الله یمن دست از این شهر معارب برداره، عقب نشینی کنه تا فشار از رو دوش عربستان برداشته بشه، تا آمریکا حاضر بشه این پولا رو آزاد کنه. این روش متقلبانه در 8 دور مذاکره ما از سال 1158-59 سر قضیه همین گروگان ها تا الان بوده، در این 8 دور مذاکره، 8-9 دور مذاکره، هر بار آمریکایی‌ها سر دیپلمات‌های ما کلاه گذاشتن، که یه نمونش اونی بود که گفتم آقای هاشمی حیرت زده وایساد نگاه کرد به مقام ایتالیایی که اومد بهش گفتش که جورج بوش پدر گفته که ما هیچ پولی برای ایران آزاد نمی‌کنیم، چون معلوم شده ایران تازه با تروریستای حزب الله لبنان ارتباط داره. حالا فردا بایدن میخواد بیاد بگه که آها دیدید شما فشار آوردید به انصار الله یمن عقب نشینی کرد، پس معلوم شد شما با تروریستا ارتباط دارید، پس ما کلن هیچی دیگه تحریماتونو بر نمیداریم، اون تحریما مربوط به تحریمای لایه تروریزمه که اصلا ورش نمیداریم، شما اصلا کلن رابطه دارید. اینه که آقای ظریف از اول اشتباهی بوده، آقای ظریف سعی نکرده به فهم وزیر خارجه حکومت جمهوری اسلامی بودن ویژگیاش چیه، کسی که مدل تئوریکش مدل پرتغالیست که این چیزی که خودش تعریف کرده توی اون تد که فهمی که من از دیپلماسی دارم اینه که یه خواهری یه پرتغالی داشت، یه برادری تشنش بود، اومد گفت این پرتغال بده من بخورم، کشمکش شد بینشون، پرتغال افتاد له شد. غافل از این که برادره خود پرتغال رو میخواست، خواهره فقط پوست پرتغال میخواست که باهاش مثلا مربا درست کنه. این دوتا باید گفتگو میکردن به جای کشمکش. خواهره پوست پرتغال رو برمیداشت، برادره اصل پرتغال رو برمیداشت میخورد. تصور غلط آقای ظریف اینه که ایران و آمریکا خواهر برادرن، دارن سر یک حقیقتی با هم کشمکش میکنن که اگر آقای ظریف این وسط قرار بگیره میتونه بگه خب وایسا پوست پرتغال میگیرم میدم به تو، اصل پرتغال هم میدم به تو، دعواتون هم تموم شد. نخیر آقای ظریف، اشتباه کردی. شما اصلا یک سوء تفاهمی در نظام سیاسی ایران، شما فهمت از سیاست خارجی در مناسبات بین ایران و آمریکا غلطه. شما اساساً به درد این می‌خوردی که بین بلژیک با فرانسه، بین هلند با آلمان، بین کانادا با آمریکا وزیر خارجه می‌بودی. شما خوب بود وزیر خارجه کانادا باشی در نسبت با آمریکا اون پرتغال رو بخورید. شما وزیر خارجه خوبی بین اتریش با آلمان می‌شدی. وزیر خارجه خوبی بین سوئیس با فرانسه می‌شدی. وزیر خارجه دو تا کشوری که تخاصمشون در حدی است که آمریکا یا بیش از 1700 بار در 20 سال گذشته گفتن رژیم چنج، رژیم چنج، رژیم چنج، دنبال نابودی ایرانن. دعوای ایران و آمریکا سر پرتغاله. لذا آقای ظریف یک سلبریتی سیاسته که ادوکیت شده، ادوکیشن در موردش شکل گرفته و انسان متمدنی است که علوم سیاسی و علوم اجتماعی غرب رو خونده، رسیده به اینجا. اما بچه های میدان کسانی هستند که استناعت شدن توسط خدا و خب این تمایز رو نشون میده. خدا انشالله در این شبهای قدر توفیق به ما بده که ملت ما، مردم ما و مردم کشورهای اسلامی مورد استناعت حضرت الله واقع بشن. از دوستان دانشجوی دانشگاه شهید رجایی هم تشکر میکنم. امیدوارم که این دوستان هم در زندگی حرفه‌ای خودشون بتونن بسترساز استناعت دانش آموزاشون توسط حضرت الله باشن انشالله، و خدا انشالله خود این دوستان رو، دوستان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رو استناعت بفرماید انشالله. انشاءالله و سلام.